دکتر تد هیل برانت، تاریخ عهد عتیق و الهیات، سخنرانی 13/2020، دکتر تد هیل برانت. این دکتر تد هیل برانت در دوره تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق، سخنرانی 13 در مورد کتاب لاویان، قدوسیت، قوانین پاکی و مشکلات است. پیش نمایش آزمونک 0/0-2:33. کلاس، بیایید از اینجا شروع کنیم. ما امروز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. ما سعی می‌کنیم کتاب لاویان را که جذاب‌ترین کتاب عهد عتیق است، پوشش دهیم. ما سعی خواهیم کرد امروز آن را برای ما برقصد. برای مسابقه پنجشنبه چه چیزی داریم؟ پنجشنبه استراحت چهارگانه است. بنابراین شما پنجشنبه تعطیل دارید. کریسمس مبارک. برای پنجشنبه آینده شما در حال کار بر روی کتاب یوشع هستید. جاشوا حدود 24 فصل دارد. آنقدرها هم بزرگ یا بد نیست. مقاله‌ای در مورد مفهوم جنگ وجود دارد و بنابراین ممکن است برای شما جالب باشد. این در جنگ است و همسایه خود را مانند خودتون دوست داشته باشید، بنابراین این دو ایده را در کنار هم قرار می دهد. سپس برخی از آیات حافظه نیز وجود دارد. مزمور 100 با این جمله شروع می شود: صدای شاد برای خداوند ایجاد کنید. این یک مزمور معروف دیگر است که به اندازه مزمور 23 مشهور نیست، اما چند آیه وجود داره و یوشع 1:8 وجود دارد که یک آیه واقعا کلاسیک در کتاب یوشع است. بنابراین شما روی جاشوا کار خواهید کرد. من قصد دارم شروع به تلاش برای رسیدن به شما بچه ها کنم. من احتمالاً هرگز در تمام ترم به شما نخواهم رسید، اما می خواهم سریع‌تر شروع به حرکت کنم. ما امروز بخش خوبی از کتاب لاویان را انجام خواهیم داد، احتمالاً نه همه چیز. بنابراین شما روی جاشوا کار خواهید کرد. ما می‌خواهیم به خروج برگردیم و به لاویان برسیم. قبل از اینکه این کار را انجام دهیم، بیایید با یک کلمه دعا شروع کنیم و سپس به اون می‌پردازیم. ای پدر، ما برای این روز از تو سپاسگزاریم. ما از شما برای مهربانی‌های شما نسبت به ما و کلامتان به ما سپاسگزاریم. ما برای برادران و خواهران خود در مصر که امروز در حال مبارزه هستند و تحت آزار و اذیت هستند، دعا می‌کنیم. کلیساها سوزانده می‌شوند. مسیحیان کشته می شوند. ما برادران و خواهرانمان را به یاد می آوریم و دعا می کنیم که شما بتونید از آنها محافظت کنید و بتونید در میان همه هرج و مرجی که اکنون در حال وقوع است به آنها حس معنا و هدف بدهید. در این کلاس به ما کمک کنید تا کتاب لاویان را مرور کنیم. دعا می کنم که شما به من کمک کنید تا اون را به روشی خوب و دقیق و منعکس کننده قدوسیت و خوبی شما توضیح دهم. تو خدای قدوس هستی. این یک امتیاز بزرگ است که شما را پدر صدا بزنم و بدونم که شما پسرت عیسی مسیح را از طرف ما دادی و به نام گرانبهای او است که ما دعا می کنیم. آمین.
دی
قانون خروج در مورد سفت جنین
2:34-10:54.
بیایید کتاب خروج را تمام کنیم. کاری که من می خواهم انجام دهم این است که به نوعی این قانون را در خروج معرفی کنم. به این رویه قضایی می گویند. رویه قضایی چیست؟ آیا می دانید قوانینی مانند این وجود دارد؟ نباید بکشید. دزدی نکن. شهادت دروغ نخواهی داد. اینها اصول کلی قوانین آخرالزمان هستند. نوع دیگری از قانون وجود دارد که رویه قضایی نامیده می شود. یک رویه قضایی به این صورت است: اگر جانی مشروب بخورد و جانی رانندگی کند، جانی به زندان می افتد. این یک نوع قانون اگر است که موارد خاصی را به شما می دهد. به همین دلیل است که آنها آن را رویه قضایی می نامند. اگر فرد این کار را انجام دهد، این اتفاق می افتد. این اگر پس از آن با موارد خاص تجویز آنچه باید اتفاق بیفتد. بنابراین آنچه ما در خروج فصل 21 داریم، در اینجا یک رویه قضایی خاص است. بگذارید فقط متنی از خروج 21-22 را بخوانم. می گوید: اگر مردانی که می جنگند، پس شما دو نفر دارید که با هم دعوا می کنند، اگر مردانی که در حال دعوا هستند، یک زن باردار را کتک بزنند. بنابراین شما دو نفر دارید که با هم دعوا می کنند و چه اتفاقی می افتد؟ زن سعی می کند آن را از بین ببرد یا هر چیز دیگری وارد دعوا می شود. شما دو مرد دارید که با هم دعوا می کنند و سپس اگر زنی که باردار است کتک بخورد، و او زودرس زایمان می کند، اما آسیب جدی وجود ندارد. مجرم باید جریمه شود. مردی که زن باردار را کتک می زند، باید جریمه شود، هرچه شوهر زن بخواد و دادگاه اجازه دهد. اما اگر جراحت جدی وجود داشته باشد، باید جان را به جای زندگی، چشم به جای چشم، دندان در عوض دندان، دست به عوض دست، پا در عوض پا، سوختگی در عوض سوختگی، زخم در عوض زخم و کبودی را در عوض کبودی بگیری. ما به اون چه میگوییم؟ قصاص قانون. آیا چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان را به خاطر دارید؟ این در واقع در اینجا ذکر شده است. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، دست در برابر دست، سوختگی در برابر سوختگی و این قانون قصاص نامیده می شود. قانون تلافی جویی. قانون قصاص در این رویه قضایی آورده شده است. حالا در واقع اینجا چه خبر است؟ شما دو پسر دارید که با هم دعوا می کنند. این زن وارد می شود، سعی می کند دعوا را بشکند. آن مرد به او مشت می زند. حالا می گوید دو موقعیت وجود دارد که از آن بیرون می آید. یکی این است که اگر آسیبی وجود نداشته باشد، هیچ آسیبی به چه کسی وارد نشد، مردی که به او ضربه زده جریمه می شود. هیچ آسیبی به زن وارد نمی شود، اما زن ظاهرا سقط می کند یا بچه دارد و کودک، در اینجا فرض می شود که کودک می میرد. بنابراین مردی که او را کتک زده است، باید جریمه از دست دادن کودک را بپردازد. پس اتفاقی که می افتد این است که شما در اینجا موقعیتی دارید که اساساً این زایمان زودرس وجود دارد که نوزاد دچار آسیب می شود. به احتمال زیاد مرگ به دلیل زایمان زودرس در آن زمان. آنها مانند ما در بیمارستانهای امروزی که زندگی مادر و نوزاد را نجات می دهد، انجام نمی دهند. در آن زمان نوزاد اغلب می مرد. اما توجه کنید که مجازات چیست؟ جریمه این است که باید هزینه‌ای پرداخت شود. بنابراین این سوال را در مورد جنین ایجاد می کند. آیا جنین قبل از تولد جنین یک فرد است؟ و جنین در نتیجه ضربه زدن به زن سخت جنین رخ داده است. توجه داشته باشید که در اینجا هزینه‌ای دریافت می شود که توسط شوهر ترتیب داده شده است. بنابراین ظاهراً قابل مذاکره است. این هزینه قابل مذاکره است و ممکن است بستگی به این داشته باشد که او چه ماهی بوده است، زود یا دیرتر و چیزهایی از این قبیل. اما اگر زن مورد اصابت قرار گرفت و ما گفتیم اگر به او آسیبی وارد شده است، خب بیایید به عقب برگردیم. اگر زن ضربه بخورد، چشم به چشم، دندان در برابر دندان است. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان برای زن اگر آسیب دیده باشد. حالا چرا برای جنینی که میمیرد کمتر خواهد بود؟ چرا پنالتی کمتری وجود دارد؟ به هر حال در آن فرهنگ نیز اگر برده‌ای صدمه ببیند، آیا برای صدمه دیدن یک برده به جای چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان هزینه‌ای پرداخت می‌شد؟ بنابراین آیا سلسله مراتب خاصی برای نحوه اعمال جریمه وجود دارد؟ حال آیا این متن چیزی برای گفتن در مورد مسئله سخت جنین دارد؟ مردم از این متن برای سخت جنین استفاده کردند. آیا واقعاً سخت جنین در اینجا سوال است؟ آیا این متن به مسئله سخت جنین می‌پردازد؟ نه، اینطور نیست. دو پسر در حال دعوا هستند، یک زن در وسط قرار می‌گیرد و بام. آنها او را زدند و او سخت جنین کرد. حالا بگذارید جنبه دیگری از این موضوع را کار کنم. آیا قصد از نظر مجازات مهم است؟ من در جاده گریپ وین رانندگی می‌کنم. بچه‌ای است که دوچرخه سواری می‌کند. بچه ناگهان از آبی شفاف فقط دوچرخش را میچرخاند و درست جلوی من منحرف میشود. من به بچه ضربه میزنم، بچه را میکشم، بچه زیر ماشینم است. من فقط بچه را کشتم. سوال: آیا من بقیه عمرم را به خاطر کشتن آن بچه به زندان میروم؟ آیا احتمالاً تا آخر عمر پشیمان هستم؟ بله. اما آیا به خاطر آن به زندان میروم؟ حالا راستی در آن شرایط بچه را کشتم. من بچه را کشتم. سوال: آیا به جرم قتل به زندان می روم؟ چرا به جرم قتل به زندان نمی روم؟ به خاطر قتل غیر عمد به زندان می روید. آیا من اینجا به زندان می روم؟ اگر بچه درست جلوی من اینطور منحرف می شد، بخشی از دفاع من این بود که آیا تقصیر من بود یا کاری می تونستم انجام دهم. ترمزها در ماشینم خوب بودند و شما نمی فهمید، احتمالاً حتی ترمزم را هم نزده بودم. بچه فقط منحرف شد و تمام شد. سوال: آیا کینه توزیع و اندیشه‌ای وجود داشت؟ آیا کینه توزیع و فکر قبلی به حساب می آید؟ بله. حالا آیا ممکن است فرض کنید ترموزهایم خراب بودند و ترموزهایم نتوانستند ماشینم را متوقف کنند؟ آیا به آن می گویید چه؟ غفلت. ممکن است سهل انگاری و چیزهایی از این قبیل وجود داشته باشد، اما در اون صورت هیچ کینه توزیع و فکر قبلی وجود نداشت. حالا بیایید به زنی برگردیم که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آن مرد زن را از پشتش بلند می کند. زن سعی می کند این مرد را از شوهرش یا چیزی بیرون بکشد و او می رود. او یک آرنج یا چیزی شبیه به آن به او می دهد. سوال: آیا مرد سعی می کند به زن آسیب برساند تا زن را از پشت خود دور کند؟ بله. بنابراین برای او چشم به چشم می رود. سوال: او نوزاد را می زند و نوزاد سقط می شود. آیا قصدی علیه نوزاد وجود داشت؟ هیچ قصدی علیه کودک وجود نداشت. بنابراین به عبارت دیگر، بله، آن زن، او سعی می کرد او را بزند، اما لزوما سعی نمی کرد نوزاد را بزند. بنابراین من فکر می کنم تمایزی بین این دو وجود دارد. بنابراین برای کودک جریمه می شود. آیا این ربطی به سخت جنین دارد؟ نه، اینطور نیست. شما باید واقعا مراقب باشید که آیات را به این شکل بیرون بکشید و از آنها برای اهدافی استفاده کنید که برای آنها داده نشده است. این برای نشان دادن موضع کتاب مقدس در مورد سخت جنین داده نشده است. به هر حال، این ربطی به جنین دارد. بله، همینطور است. اما برای این منظور داده نشده است و من فکر می‌کنم شما باید مراقب باشید که آیات را به این شکل بیرون بکشید و از آنها برای اهدافی استفاده کنید که برای آنها طراحی یا در نظر گرفته نشدند. این نکته من برای این است. مراقب باشید که آیات را از متن کتاب مقدس خارج کنید و از آنها برای زمینه متفاوتی استفاده کنید که برای آن طراحی نشدند. به این رویه قضایی می‌گویند. اگر دو مرد در حال دعوا هستند و اگر اون مرد زن را بزند، این همون چیزی است که به اون رویه قضایی می‌گویند. اگر پس از آن، اگر این اتفاق بیفتد، پس این اتفاق می‌افتد، پس این مجازات آن خواهد بود. بنابراین مفهوم برای برخی این است که جنین انسان است. با این حال، این واقعاً به این موضوع نمی‌پردازد. این نکته این نیست. آیا جنین ارزشمند است؟ بله. اما به کل سوال پاسخ نمی‌دهد. به هر حال، من بسیار بسیار به شدت طرفدار زندگی هستم، اما چیزی که میگم این است که شما باید مراقب زمینه باشید. استدلال‌های خوبی ایجاد کنید و از آیاتی مانند این استفاده نکنید که قرار نیست به این روش استفاده شود.
سی
مقدمه برلاویان ساعت 10:55-12:24. حالا به لاویان می‌پردازیم. لاویان سرگرم کننده ترین کتاب عهد عتیق. من سعی می‌کنم این را جالب کنم. در واقع صادقانه بگویم روزی روزگاری من یک دوره کامل در مورد کتاب لاویان تدریس کردم و در واقع اوقات خوبی را سپری کردیم. مشکل این است که کتاب لاویان هزاران سال از فرهنگ ما فاصله دارد. موضوع اصلی کتاب این است: مقدس باشید زیرا من خداوند خدای شما مقدس هستم. این موضوع اصلی است، قدوسیت. به هر حال این کتاب کتاب لاویان نامیده می شود. اگر در اینجا کس را از انتها بردارید، کتاب درباره چه کسی است؟ کتاب لاویان. این در مورد لاویان است و گروه دیگر مردم چه کسانی خواهند بود؟ لاویان و کاهنان. تفاوت چیست؟ لاویان چیست؟ آنها از قبیله لاوی هستند. پس آنها لاوی هستند اگر از قبیله لاوی باشند. کشیشها کدامند؟ کشیشها از کجا آمدند؟ نوادگان هارون، بله. بنابراین هارون یک لاوی است، اما نوادگان هارون کاهن هستند. هارون به عنوان کاهن اعظم منصوب شد، فرزندانش و فرزندان فرزندانش نیز کشیش شدند. بنابراین فرزندان هارون کاهنان هستند. لاویان تجهیزات خیمه را حمل می کنند. کشیش ها چه می کنند؟ کشیش ها در محراب و در قدس الاقداس و چیزهایی از این قبیل خدمت می کنند. کاهنان مشغول انجام قربانی می شوند، در حالی که لاویان کسانی هستند که خیمه را می کشند. مذهب بیرونی و درونی ساعت 12:25-14:03. آیا دین منحصر به فرد شخصی و خصوصی است و الزامات بیرونی کمی دارد؟ در فرهنگ ما، آیا ما خصوصی شده مذهب؟ آیا صحبت کردن در عرصه عمومی در مورد مذهب خود تقریباً بیجاست؟ آیا آنها تا آنجا که یک بیان عمومی است، بیان عمومی مسیحیت را ساکت کردند؟ آیا تقریباً در عرصه عمومی ساکت شده است؟ دین شما قرار است چیزی شخصی و خصوصی باشد، چیزی که برای خودتان نگه می دارید. در فرهنگ ما به نوعی خنده دار است، اینطور نیست. پرسش، آیا صحبت کردن در مورد آن نامناسب تر است؟ مذهب در انظار عمومی یا برای دیدن اعمال جنسی در ملا عام؟ کدام یک در فرهنگ ما پذیرفته تر است؟ بله، آیا کنایه را در آنجا دریافت کردید؟ باور نکردنی است. چیزی که باید بسیار خصوصی باشد، عمومی می شود و اشکالی ندارد. چیزی که باید علنی شود، ساکت شده است. بنابراین، آیا این چیزی است که من می خواهم به اون فکر کنید که چگونه بیان مذهبی در فرهنگ ما ساکت شده است؟ این بسیار هدفمند بوده است و من بیش از 40 سال شاهد آن بودم. این بسیار خاص است و اکنون تقریباً غیر ممکن است که در مورد مذهب در ملای عام صحبت کنیم. آیا دین چیزهای بیرونی دارد؟ آیا دین بیان بیرونی خود را دارد یا فقط شخصی و خصوصی است؟ فرق در مطالعات عهد عتیق ساعت 14:04 -23:57. در اینجا یکی دیگر وجود دارد، فرق در عهد عتیق. حالا، وقتی من از کلمه فرقه استفاده می کنم، اغلب اوقات سر مردم به این مرد جیمی جونز برمی گردد و نوشیدن کولید و همه افرادی که مردند، این یک فرقه است. یک فرقه مردم شستشوی مغزی شدند و آنها به این نوع زمینه بسته فرقه می روند. این چیزی است که ما به فرقه فکر کنید. وقتی در مطالعات عهد عتیق هستید، نمی توانید اینطور فکر کنید. در مطالعات عهد عتیق فرقه هر کاری است که در خارج انجام می دهید تا نماد دین خود باشد. بنابراین به عنوان مثال، وقتی قبل از کلاس دعا می کردیم، بپرسید، آیا سرم را خم کردم و چشمانم را بستم تا دعا کنم؟ سرم را خم کردم، آیا این بخشی از فرقه است؟ بله، این بخشی از فرقه است، این کاری است که من در خارج انجام می دهم. وقتی کسی دعا می کند، آیا برخی از افراد کلاه خود را بر می دارند تا برای نشان دادن احترام دعا کنند؟ آیا کسی این کار را انجام می دهد، خودش را صلیب می کند؟ آیا این یک عمل پرستشی خارجی است که شما برای نماد دین انجام می دهید؟ اینها چیزهای بیرونی هستند. برخی از شما از کلیساهایی می آیید که از نظر چیزهای بیرونی مانند آیین عبادی با فرقه کار زیادی می کنند. آیا بعضی از شما از کلیساهایی می آیید که آیین عبادی زیادی دارند؟ آیا بعضی از شما از کلیساهایی می آیید که تقریباً هیچ عبادی ندارند؟ بنابراین شما وارد سنت‌های مختلف می شوید. فرقه هر کاری است که شما در خارج انجام می دهید تا نماد دین خود باشد. به هر حال، آیا برخی از افراد با پوشیدن تیشرت نماد دین خود را در خارج نشان می دهند؟ من در کلاس یونانی هستم و تیشرت یک بچه می گوید، عیسی حکومت می کند. آیا این بیان بیرونی دین او است؟ بنابراین شما می توانید هر کاری را که در خارج انجام می دهید بگویید، آیین عبادی معمولاً در کلیساها فرقه است. آیا در عهد عتیق بیان بیرونی زیادی از دین وجود دارد؟ بله. آنها باید به این فکر می کردند که چگونه به روش‌های مختلف به خدا نزدیک می شوند. بنابراین این فرقه به اهمیت عوامل بیرونی مربوط می شود که به خدا نزدیک می شوید. آیا عوامل خارجی مهم هستند یا فقط قلب شما مهم است؟ آیا وقتی به کسی نزدیک می شوید عوامل خارجی مهم هستند؟ حالا من از یک آیین استفاده کردم، آن را مراسم شکنجه می نامم که با همسرم دارم. احتمالاً نباید اینطور بگویم، شما باید درک کنید، پیشینه من از زمانی که بزرگ شدم. من از کودکی با بازی دو میدانی بزرگ شدم و در دبیرستان فوتبال، بسکتبال و تنیس بازی می کردم، 3 فصل، 3 ورزش مختلف. وقتی به دانشگاه رفتم، 2 فصل مختلف بازی کردم، بسکتبال و تنیس. من دیگر ورزش نمی کنم، واضح است. اما وقتی جوانتر بودم، هر روز ورزش می کردم. عرق بخشی از زندگی من بود. عرق مرا آزار می دهد. پاسخ این است، نه. من نیمی از عمرم عرق کردم. بنابراین اکنون ناگهان خودم را ازدواج کردم. بنابراین من بیرون میرم و چمن می زنم و سپس علفهای هرز را انجام می دهم و همه این کارها را بیرون انجام می دهم و وارد می شوم و یک تیشرت می پوشم. بنابراین من خیس عرق شدم. سپس این مراسم را انجام می دهم و نزد همسرم می آیم و می گویم، عزیزم، من را دوست داری؟ چقدر مرا دوست داری؟ من یک آغوش می خواهم. من می آیم و معمولاً بررسی می کنم که او چقدر مرا دوست دارد. حالا سوال این است که آیا او مرا دوست دارد یا نه؟ وقتی اینطور عرق می کنی، مرا دوست نداری. اما چیزی که من می گویم این است که چه اتفاقی می افتد؟ چطور وقتی به همسرم نزدیک می شوم و همه اینطور عرق می کنم، آیا روی کرده مهم است؟ آیا این بر نحوه تفکر او در مورد من تأثیر می گذارد؟ وقتی همه عرق می کنم، این کار او را ناراحت می کند و او می گوید، از من دور شو. از من دور شو. همسرم دیگر مرا دوست ندارد. نه، وقت آن است که یک دوست دوش بگیرید. وقت آن است که عمل خود را جمع کنید. بنابراین چیزی که من می گویم این است، روی کرده مهم است. این چه تأثیری بر نحوه برخورد ما با خدا دارد؟ چند روز دیگر در دفترم بودم. معمولاً وقتی در دفترم درس می‌خوانم، روی صندلی‌ام لگد می‌زنم، پاهایم را روی میز می‌گذارم و می‌خوانم. این گونه می‌خوانم. لگد می‌زنم، پاهایم را روی میز کارم می‌گذارم و می‌خوانم. ناگهان صدای کوبیدن در را می‌شنوم. برمی‌گردم، این طبقه سوم است. فراست با تمام اعضای هیئت علمی اون بالا و هیچ به جز اساتید به اونجا نمی رود. هیچ نمی تواند راه خود را به اونجا پیدا کند و مثل یک پیچ و خم است. بنابراین ما اونجا هستیم و ناگهان بر می گردم و بوق بزن. رئیس کالج گوردون وجود دارد. من پاهایم را روی میز کارم بلند کردم و می گویم گاو مقدس. رئیس جمهور اینجاست. حالا سوال، آیا من کمی از این بابت خجالت کشیدم؟ این رئیس کالج است. آیا می خواهم وقتی رئیس کالج می آید آنجا بنشینم و پاهایم را روی میز کارم بالا بگذارم؟ من در 12 سال گذشته هرگز رئیس جمهور را ندیدم. آیا من این مرد را دوست دارم؟ او واقعا یک آدم خوش آمد است. بنابراین او در دفتر من است و ناگهان مثل این است که وای. من عادت ندارم که رئیس جمهور را اینجا داشته باشم. ما با هم صحبت کردیم. او واقعا پسر خوبی است. اما چیزی که من میگم این است، رئیس جمهور ظاهر میشود. بسیار خوب، حالا فرض کنید آلن فیلیپس که من 35 سال است، او را میشناسم به عنوان یک دوست خوب. آلن میآید و من پاهایم را روی میز بلند میکنم. آیا این مسئله بزرگی است؟ نه. او مرا میشناسد، مشکلی نیست. سوال، رئیس جمهور ظاهر میشود، معامله بزرگ. بنابراین سوال، آیا مهم است؟ قد و قامت فرد در مورد نحوه برخورد شما. آیا به دوستان خود به همون روشی نزدیک میشید که به کسی که رئیس شما است یا کسی که بسیار مهم است نزدیک میشوید؟ چگونه با رئیس جمهور ایالات متحده برخورد میکنید؟ آیا این حس وجود دارد که او رئیس جمهور ایالات متحده است؟ این حس احترام وجود دارد. بنابراین چیزی که من میگم این است که وقتی به خدا نزدیک میشوید، آیا چیزهای خاصی وجود داره که خدا میگه که برای او نفرت انگیز است و آیا چیزهای خاصی وجود داره که خدا دوست داره؟ در واقع من به مزمور 15 اشاره میکنم. آیا خدا شایعات را دوست دارد؟ نه، او این کار را نمیکند. پس غیبت میکنید و نزد خدا میایید. خدا میگوید من این را دوست ندارم. آیا خدا افرادی را دوست دارد که عادل هستند، مهربان هستند، عادل هستند، منصف هستند و نسبت به فقرا دلسوز هستند؟ بله. آن افرادی که خدا دوست دارد. بنابراین کل این کتاب لاویان سپس توضیح می‌دهد که چگونه فرد به خدای مقدس نزدیک می‌شود. چیزهای خاصی وجود دارد که برای او نفرت انگیز است، برای او توهین آمیز است و برای او منزجر کننده است. مثل این است که با یک تیشرت خیس خیس به سراغش بیایید و بخواهید در آغوش بگیرد. این فقط در آن نقطه مناسب نیست، زیرا شما در راه اشتباهی می آیید. بنابراین کتاب لاویان این رویکرد را توصیف می کند. حالا، در اینجا راه دیگری برای نگاه کردن به تقریباً همون چیز وجود دارد، چه چیزی در زندگی سکولار است. بنزین ماشینم کم است. احتمالاً یا فردا صبح در راه خانه می روم مقداری بنزین بخرم. سوال، وقتی برای خرید بنزین می روم سکولار است یا مقدس؟ خب، این چیزی است که هست فقیر کننده است. اما آیا سکولار است یا مقدس؟ وقتی به پمپ بنزین می روم یک چیز سکولار است. احتمالاً این آخر هفته می خواهم به باشگاه سام برم و مقداری غذا بخرم زیرا پسرم بر می گردد و مثل اسب غذا می خورد. بنابراین من باید این همه غذا و چیزهای دیگر را بخرم. وقتی به باشگاه سام می روم، آیا این سکولار است یا مقدس؟ این باز هم یک فعالیت سکولار است. من بیرون می روم خرید و همه این غذا را می خرم و به خانه می آورم. بنابراین چه چیزی مقدس خواهد بود؟ آیا رفتن به کلیسا مقدس تر است؟ خواندن کتاب مقدس و دعا کردن، آیا اینها چیزهای مقدس تری هستند؟ سوال من این است که وقتی همسرم به خرید می رود سکولار است یا مقدس؟ بله، در واقع معلوم می شود که بسیاری از شما به این سوال پاسخ داده اید و به عنوان یک پسر فقط باید به اون عادت کنید. این زمان مقدس است. اما به هر حال، مقدس رفتن به کلیسا، خواندن کتاب مقدس، دعا کردن و انجام اون کارها مقدس تلقی می شود. چیزی که کتاب لاویان به ما می گوید این است، و این یک پیام بزرگ از کتاب لاویان است، و این یک پیام مهم است، کتاب لاویان به ما می گوید که کل زندگی یک شخص، همه چیز ما این کار را می کنیم مقدس است. هر کاری که انجام می دهیم مقدس است. وقتی یهودیان برای غذا خوردن می نشستند، آیا مجبور بودند در انواع غذاهایی که می خورند به خدا فکر می کردند؟ بله. وقتی یک زن اسرائیلی بچه دار می شود، آیا باید در داشتن آن فرزند به خدا فکر کند و چند روز نجس است؟ در واقع، حتی زمانی که مردم اسرائیل در بیابان هستند و برای تسکین خود می روند، آیا باید به خدا فکر کنند؟ آیا آنها می توانند در هر جایی خود را تسکین دهند؟ آیا خدا به آنها گفته است که باید بیرون از اردوگاه مرخص شوند و باید آن را دفن کنند؟ بله. بنابراین تمام زندگی مقدس است. یکی از گفته‌های بزرگ دکتر ویلسون در اینجا این است: چند نفر از شما در اینجا تحصیلاتتون را مقدس می‌دانید؟ آیا می‌توان مطالعه کرد یا مطالعات خود را به عنوان چیزی کاملاً سکولار انجام داد؟ آیا می‌توان حساب دیفرانسیل و انتگرال را مقدس کرد؟ آنچه دکتر ویلسون میگه این است، مطالعه بالاترین شکل پرستش است. به عبارت دیگر، آنچه او میگه این است که تحصیلات خود را انجام دهید. آیا میتوانید تحصیلات خود را به خدا ارائه دهید؟ آیا حتی مطالعه شما در ریاضیات یا زیست شناسی، شیمی، فیزیک، هر چیز دیگری، ادبیات را میتوان به خدا تقدیم کرد؟ بنابراین تمام زندگی و به ویژه مطالعه بالاترین شکل پرستش است. تمام زندگی مقدس است، این پیام لاویان است. همه چیز خاص است. همه چیز مقدس است. هیچ تمایز سکولار مقدسی در این وجود ندارد. لاویان میگوید که هرچه سکولار و مقدس است، آنها یکی هستند. تمام زندگی مقدس است و باید در حضور خدا زندگی کرد.
F
موضوع قدوسیت در لاویان ساعت 23:58-29 21. حال قدوسیت به چه معناست؟ این آیه کلیدی در کتاب لاویان است. ممکن است به طور مبهم با این آیه آشنا باشید. مقدس باشید زیرا من خداوند. توجه کنید که چگونه این نوشته می شود.
الا او اراده.
اصطلاح عبری پشت این چیست؟ این یهوه یا یهوه است. ببینید چگونه همه چیز با حروف بزرگ نوشته شده است. پس این اصطلاح برای خداست. از آنجا که من یهوه خدای شما هستم، یهوه هستم، یهوه خدای شما هستم، خدا چه کلمه عبری خواهد بود؟ الوهیم. با ارزش ترین نام خدا. او میگوید: زیرا من یهوه خدای شما قدوس هستم، پس باید مقدس باشید زیرا خدا قدوس است. ما باید قدوسیت او را منعکس کنیم. اکنون اول پترس 1:15 در عهد جدید همان فرمان را بازتاب می دهد. به عبارت دیگر، این فقط یک مفهوم عهد عتیق نیست. اول پترس همین را می گوید: مقدس باشید، پس ما مسیحیان باید مقدس باشیم، زیرا یهوه خدای ما قدوس است. بنابراین پیتر همان نوع چیزها را تکرار می کند. حال، مقدس بودن به چه معناست؟ ایده ریشه قدوسیت، من این عبارت را در اینجا دوست دارم، کاملا دیگر. چه قدوسیت یا قدوش به این معنی که خدا کاملا متفاوت است، که خدا کاملا متفاوت از هر چیزی است که شما تا به حال تجربه کرده اید؟ خدا متفاوت است. او کاملا متفاوت از هر چیزی است که تا به حال در زندگی خود تجربه کرده اید. به هر حال، این به ما چه میگوید؟ وقتی واقعا خدا را ملاقات میکنیم، آیا همه ما شوکه خواهیم شد؟ وقتی خدا را ملاقات میکنیم، آیا همه ما کاملا دیگری را ملاقات خواهیم کرد؟ به عبارت دیگر، هیچ چیز در این دنیا مانند خدا نیست. او کاملا متفاوت است. تمام تخیلات ما، همه شگفتی های ما، خدا با هر چیزی که می توانیم تصور کنیم متفاوت است. ایده قدوسیت به معنای این ایده جدایی است. او متفاوت است. او جداست. او از بقیه خلقت جداست. هیچ چیز شبیه او نیست. او جداست، او از خلقت متمایز است. خدا کاملا منحصر به فرد است. او منحصر به فرد است، او در نوع خود بی نظیر است. در کل جهان فقط یک نفر مانند او وجود دارد. او خاص است. این ممکن است راه دیگری برای گفتن قدوسیت باشد، این است که بگوییم او خاص است. قدوسیت ساختن چیزی خاص، چیزی جداگانه، متمایز و منحصر به فرد است. اشعیا این را این گونه میگوید. به هر حال، کتاب اشعیا نیز چیزهای زیادی در مورد مفهوم قدوسیت دارد. اشعیا این را میگوید: مرا با چه کسی مقایسه میکنید؟ حالا اول از همه، این چه نوع سوالی است؟ آیا او منتظر پاسخی برای این سوال است؟ مرا با چه کسی مقایسه میکنی؟ پاسخ چیست؟ آیا او یک پاسخ شناختی میخواهد؟ آیا این یک سوال بلاغی است؟ آیا یک سوال بلاغی انتظار پاسخ دارد؟ نه. پس او اینجا چه میکند؟ سوال بلاغی بیانیه‌ای در لباس یک سوال است. او در اینجا چه میخواهد بگید؟ مرا با چه کسی مقایسه میکنی؟ بیانیه‌ای که او در آنجا بیان میکند چیست؟ هیچ مانند خدا وجود ندارد. هیچ مانند خدا نیست. بنابراین این جمله در اینجا، مرا با چه کسی مقایسه میکنید؟ هیچ چیزی نیست که بتوانید او را با اون مقایسه کنید، هیچ نیست که بتوانید خدا را با او مقایسه کنید. یا چه کسی برابر من است؟ خدا همتایی ندارد، قدوس میگوید. محققان عهد عتیق این را غیر قابل مقایسه یهوه مینامند. او کاملا متفاوت از هر چیزی است که ما میدانیم. هیچ چیزی وجود ندارد که بتوانیم او را با اون مقایسه کنیم، او کاملا متفاوت است. شما باید ایده هایی را حفظ کنید، حالا فکر کردم میخواهید راه دیگری را طی کنید. برخی از شما خواهند گفت، خب ما میتوانیم چیزی در مورد خدا بدانیم، زیرا به صورت خدا آفریده شده ایم، بنابراین چیزی در مورد خدا میدانیم، بسیار خوب، ما باید اون را کنار بذاریم و بگیم بله، خدا عشق است. آیا میدانیم چگونه دوست داشته باشیم؟ بله، ما میدانیم چگونه دوست داشته باشیم. آیا شفقت را میشناسیم؟ بله، باشه. آیا ما عدالت و این نوع چیزها را میدانیم؟ ما ایده هایی از این چیزها داریم، اما آنچه این میگه فراتر از آن است. به عبارت دیگر، این دستبندی ها خدایی را توصیف نمی کنند که فراتر از همه این چیز هاست. بنابراین موضوع قدوسیت در مورد فراتر بودن خدا است. این بدان معنا نیست که کاملا هیچ ارتباطی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وقتی شروع به خواندن چنین بیانیه ای می کنید، او میگه چون ما به شکل او آفریده شده ایم، چیزهایی وجود دارد که ما شبیه خدا هستیم و من فکر می کنم این چیزی است که لوئیس در اونجا به اون اشاره می کند. اما معنای دیگری وجود دارد که در آن، در حالی که ما از برخی جهات شبیه خدا هستیم، اما راه‌های دیگری نیز وجود دارد که او فراتر از هر چیزی است که ما تا به حال در زندگی تجربه کرده ایم. بنابراین قدوسیت اشاره می‌کند که فراتر از بودن. بنابراین قدوسیت بر آن فراتر از بودن، دیگری بودن تمرکز می‌کند. این راه دیگری برای گفتن آن خواهد بود. بنابراین این یک آیه زیبا در اشعیا است. قدوسیت به معنای دوری نیست، 29، از 22 تا 31، 52. در اینجا یکی دیگر از اشعیا در مورد این ایده جدایی است. خدا جداست، او از همه چیز متمایز است. اما آیا جدایی به معنای دوری است؟ این آیه را از اشعیا 57، 15 بررسی کنید، این یک آیه زیباست. میگوید زیرا این چیزی است که والا مرتبه و والا مرتبه میگد، بنابراین خدا خود را مینامد، این چیزی است که خدای متعال و والا مرتبه میگد، او بلند است و او آنجاست. این چیزی است که والا مرتبه و والا مرتبه میگد، کسی که تا ابد زندگی میکند، به عبارت دیگر، ابدیت در هر دو جهت، کسی که تا ابد زندگی میکند، نام او است. چه؟ مقدس، بسیار خوب، و این تمرکز در اینجا است. نام او مقدس است، او کاملا متفاوت است. او برای همیشه زندگی می کند. او والامقام و والا. او برای همیشه زندگی می کند. نام او مقدس است. او می گوید من در مکان بلند و مقدس زندگی می کنم. مکان مقدس جایی است که خدا در آن زندگی می کند. نام او مقدس است و او در مکان بلند و مقدس زندگی می کند، مکانی متمایز، جداگانه، خاص، منحصر به فرد. او می گوید، من در این مکان مقدس زندگی می کنم، بنابراین شما این تصویر از این مرد را بالا می برید، بلند شده، مقدس و سپس آیه با این، اما در اینجا می چرخد. زیباست. او می گوید، بسیار خوب، این خدای والا و قدوس با چه کسی زندگی می کند؟ اما همچنین با کسی که پشیمان و فرومایه در روح است. پشیمان به چه معناست؟ این به معنای شکسته ها است. خدا با چه کسی زندگی می کند؟ خدای والا و والا، اون قدوس که جداست، که در این مکان بلند و مقدس زندگی می کند، با شکسته ها زندگی می کند. آیا نوبت را می بینید؟ شما این خدای قدوس را دریافت می کنید، به جای اینکه با همه کسانی که والامقام و مقدس هستند زندگی کنید، او با مردمی زندگی می کند که شکستند، پشیمان و فرومایه هستند. حالا به هر حال، فرهنگ ما به ما چه می گوید؟ آیا باید خود را ارتقا دهید؟ شما باید اعتماد به نفس داشته باشید، باید خود را تبلیغ کنید، باید خود را برند کنید، باید خودتون را بشناسید. خدا با چه کسی زندگی می کند؟ با فروتن در روح، با فروتن فروتن. با شکسته ها. دیدن این زیباست. پس قدوسیت خدا، آیا به این معنی است که او دور است؟ خدا با شکسته ها زندگی می کند. و این من عاشق روشی هستم که این آیه از این والا مرتبه و والا مقام به کسانی که فرومایه هستند و با آنها زندگی می کند، تغییر می کند. این یکی دیگر از آیه های زیبای اشعیا است. پاسخ به قدوسیت، ترس از خدا، 31 از 53 تا 37، 54. حال، در مورد قدوسیت چطور؟ آیا قدوسیت به این معنی است که ما باید از او بترسیم؟ وقتی قدوسیت خدا می آید، آیا این ترس وجود دارد؟ به هر حال، کتاب مقدس چه می گوید؟ ترس از خدا آغاز خرد است، اما بسیاری از ما آموخته ایم که ترس از خدا در واقع به معنای ترس از خدا نیست، بلکه به معنای احترام به خداست که خدا عالی است و ترس از خدا در واقع به معنای ترس نیست، بلکه به معنای احترام است. فقط می خواهم به شما بگویم که ترس از خدا به معنای ترس از خدا است، وحشت از خدا. حالا راستی، آیا مفهوم ترس از خدا به معنای احترام و احترام نیز است؟ بله، همینطور است. همچنین به معنای اطاعت است. در واقع، من روی این مفهوم کار کردم. در واقع، من در نوامبر گذشته مقاله‌ای در مورد ترس از خدا نوشتم. اکنون آنلاین است. این یک مفهوم جالب است. بخشی از ترس از خدا این مفهوم ترس است. چند نفر از شما می ترسید؟ آیا افراد خاصی وجود دارند که باعث ترس می شوند؟ شما در حال حرکت در جاده هستید، ناگهان مرد پشت سر شما می ایستد. او مجموعه ای از چراغ‌ها را در بالای ماشینش دارد و شما هیچ سرنخی ندارید که با چه سرعتی حرکت می کردید. سوال ترس. من آخر هفته گذشته این را تجربه کردم. پسرم از فرودگاه لوگان به دونور پرواز می کرد تا پسر دیگرم را ببیند و آنها قصد دارند به شکار گوزن بروند. بنابراین من یک اسلحه از 30 تا 06 دارم و در یک کیس است. بنابراین من و پسرم پایین رفتیم و او را پایین آوردیم. هواپیمای او ساعت 9:20 بود، بنابراین ما حدود ساعت 8:30 یا بیشتر آنجا بودیم. من و پسرم بالا میریم و جعبه اسلحه‌ام را میبرم و او بیرون میره و بنابراین او یک اسلحه برای پسر دیگرم در دونور دارد که همه گوزنها را جستجو کرده است. ما کیف اسلحه را میگذاریم و آنها چمدانها را بررسی میکنند. بنابراین این کار انجام خواهد شد. ظاهراً باید اعلام کنید که با اسلحه پرواز می کنید، حتی اگر آن را بررسی کنید. و من صادقانه بگویم، قوانین را نمی دانستم و پسرم نیز قوانین را نمی دانست. بنابراین آنها جعبه اسلحه و چیزهای دیگر را گرفتند و سپس من و همسرم به خانه رفتیم. بنابراین او قرار بود سوار هواپیمای خود شود. ناگهان حدود ساعت نه با پسرم تماس تلفنی دریافت کردیم که می گفت، بابا، چطور می توانی این پرونده را باز کنی؟ آنها از من می خواهند که این پرونده را باز کنم، گفتم، منظورت این است که این پرونده را باز کن. او گفت که آنها او را درست قبل از اینکه قرار است پرواز کند کنار کشیدند. آنها او را به کناری کشیدند و مجبور کردند پرونده را باز کند. من گفتم، خب، من کلید اون را به شما دادم، او گفت، بله. اما کلید کار نمی کند و بنابراین من به او گفتم که یک چیز خاص وجود دارد که در اون شما باید میمون رو با کلید بدونید. بنابراین من او را گرفتم. میمون با کلید آنها و او گفت: بسیار خوب، من اون را گرفتم. بنابراین او تلفن را قطع می کند. حدود 10 دقیقه بعد دوباره تماس می گیرد و می گوید: باشه، حالا چطور می تانم قفل این چیز؟ من می گم: بسیار خوب، شما به عقب برگردید و باید در راه درست قرار بگیرید و باید کمی اون را احساس کنید. و من گفتم: دنده را نخورید وگرنه کارتون تمام است. پس ناگهان می رود و دوباره تماس می گیرد. در همین حال همسرم وحشت زده است، زیرا متوجه می شود که او به دلیل پرواز با اسلحه بدون اعلام آن کنار کشیده شده است. این یک جنایت است. این یک جنایت فدرال است. همسرم وحشت زده است و گریه می کند و گریه می کند و گریه می کند و این است: باورم نمی شود که بدون اون اجازه دهید او برود. تو به پسرت نگفتی؟ گفتم: من نمی دانستم که قرار است آن را اعلام کنید. در همین حال پسر دیگرم تماس می گیرد و شروع به جیغ زدن می کند. او در زندگیش هرگز سر من فریاد نزد. او می گوید: بابا، باورت نمی شود. به هر حال او به سمت من می رود و می گوید: بهتر است دمت را پایین بیاوری. پسر شما در حال حاضر به زندان کشیده می شود، به کمک شما نیاز دارد. بهتر است به آنجا برگردی. گفتم: باشه، بهتر است برگردم اونجا. در همین حال زک سپس با دخترم که با یک وکیل ارشد ازدواج کرده است تماس میگیره و دامادم که وکیل است به زک میگه که دوستی رو میشناسد که بدون اعلام اسلحه‌اش اسلحه حمل میکرد و او را به مدت 2 سال در زندان انداختند. مردی که به زندان انداخته شد وکیل بود. بنابراین اکنون ناگهان سوار ماشین میشویم، به آنجا میرویم و رابرت تماس میگیرد. او یک دوست وکیل خوب در بوستون دارد و ساعت 11 شب است و او میگه این $1000 برای شما هزینه خواهد داشت و او هنوز هم ممکن است در زندان بیفتد، زیرا مطمئن نیستم که بتونم این کار را انجام دهم. بنابراین او با دوست وکیل خود تماس میگیرد. ما به آنجا میرویم. سوال: آیا ترس در من وجود داشت؟ من به آنجا میروم و متوجه میشوم که این اسلحه من است. آیا ممکن است پروفسور کالج گوردون به دلیل دادن سلاح غیرمجاز به پسرش در زندان نشسته است؟ من فکر میکنم من 7 ماه برای این بچه دعا کردم، زمانی که او در افغانستان بود و هر روز به او شلیک میشد. خدا او را به آمریکا برمیگرداند و وقتی به آمریکا برمیگردد او را به زندان میاندازند. بنابراین من وحشت میکنم و پایین میروم. اما سوال: آیا ترس وجود داشت؟ حالا سوال: آیا ترس از قانون وجود داشت؟ از پلیس؟ آیا تا به حال از پلیس ترسیده اید؟ بنابراین ترس واقعی وجود داشت. بنابراین حالا شما میگویید که این به این معنی نیست که با خدا. پلیس میتواند مرا به زندان بیندازد. آیا خدا قدرت انجام کارهای دیگری فراتر از آن را دارد؟ بنابراین تنها چیزی که من میگم ترس از خداست. شما باید در مورد آن فکر کنید. من میدونم که ما در یک فرهنگ بدون ترس هستیم، اما چیزی که میگم این است که شما باید در مورد آن فکر کنید. به هر حال من در واقع مردی را ملاقات کردم که با پسرم مصاحبه کرد. من به اونجا اومدم و گفتم: ببخشید، آیا کسی اینجا میتونه به من بگه که آیا الیوت هیلبران سوار هواپیما به دنور شده است یا خیر؟ و اون مرد میخواست آن را در دستگاه مشت کند. مرد دیگری در گوشه ای لگد زد. او میگوید: بله، او در هواپیمای خود است. سپس گفتم: از کجا او را میشناسید؟ گفتم: همه افراد موجود در لیست هواپیما یا چیزی شبیه به اون را حفظ کردید و من فقط با اون مرد شوخی میکردم، زیرا میخواستم این موضوع را سبک جلوه دهم، زیرا واقعا جدی بود. او میگوید: نه، من فقط نام اون بچه هایی را میدونم که سعی میکنند سلاح گرم حمل کنند. خب، پس من فقط عقب نشینی کردم. آیا او راه خود را برای خروج از آن صحبت کرد؟ ظاهرا او راه خود را برای خروج از آن صحبت کرد و آن مرد به او استراحت داد. او الیوت را گزارش نکرد، زیرا در غیر این صورت واقعا جدی بود. بنابراین سوال: من به عنوان یک والدین میدونم که دیگر هرگز این کار را انجام ندهم. من پاسخهای قدوسیت پاکیزگی از گناه 37 از 55 تا 39:01. بنابراین ترس و ترس از خدا وجود دارد. اشعیا در برابر خدا ایستاده است و خدا در آسمان است و این فرشتگان به دور خدا بال میزنند و میگویند: چه قدوس، قدوس، مقدس، خداوند متعال است. اشعیا به خدای قدوس نگاه میکند و این موجودات سرافیم و کروبی را میبیند که با 6 بال تکان میخورند و میگویند: قدوس، مقدس، مقدس. و چه اتفاقی میافتد؟ اشعیا چه احساسی دارد؟ من یک مرد هستم. چه؟ لبهای نجس و در میان مردمی از لبهای ناپاک ساکن شوید. او شرم خود را در برابر حضور خدای مقدس احساس می کند. اما فرشته سپس یک زغال داغ می گیره و آن را روی لبهایش می گذاره و او را می سوزانه و پاک می کند و می گه اشعیا، تو مرد من هستی، این اشعیا 6 است. این ندای اشعیاست که در آن فرشته می گه و خدا اساسا می آید و به اشعیا می گه تو برای این خدای قدوس که دیدی صحبت خواهی کرد. تو یک پیامبر خواهی بود، اشعیا، و می خواهی کلام خدا را بگویی. بنابراین بسیاری از کتاب اشعیا در مورد قدوسیت به این دلیل است که اشعیا خدا را در قدوسیت خود دید و سپس این تنش بین خود و خدا را با قدوسیت خود احساس کرد.
جی
قدوسیت به سمت انتخاب یک قوم خاص حرکت می کند. 39 0 از 2 تا 39 54. پس قدوسیت خدا، او مقدس است، او خاص است، او منحصر به فرد است. او برای انتخاب و مقدس کردن مردم حرکت می کند. بنابراین قدوسیت خدا او را به انتخاب یک قوم سوق می دهد و او در اینجا در خروج 19 6 می گوید شما برای من پادشاهی کاهنان خواهید بود. کل ملت پادشاهی کاهنان و یک ملت مقدس از بین تمام ملت‌های روی زمین اسرائیل خاص بود. اسرائیل منحصر به فرد بود. اسرائیل برای خدا جدا و خاص بود. یک ملت مقدس، جدا از تمام ملت‌های دیگر زمین. از طریق آن ملت است که خدا پسرش را می‌فرستد. بنابراین قدوسیت خدا برای انتخاب و مقدس ساختن مردم حرکت می‌کند.
کی
مقدس ساختن چیزها، شنبه 39 از 55 تا 42 03. اکنون می‌تواند ما چیزی مقدس بسازید. حالا این کمی عجیب است، اما فقط مرا دنبال کنید. می توانید ما چیزی مقدس بسازید؟ پاسخ این است، بله. به یاد داشته باشید که ده فرمان به ما می گوید، روز سبت را به یاد بیاورید تا چه کاری انجام دهیم. برای مقدس نگه داشتن آن، روز سبت چگونه مقدس بود؟ آیا روز سبت روز خاصی است؟ آیا قرار است این روز سبت را گرامی بگذاریم تا آن را خاص کنیم؟ ما این کار را نمی کنیم، در روز سبت چطور؟ کار؟ شما یک یهودی عهد عتیق هستید. شما در روز سبت کار نمی کنید. به هر حال، سبت کی است؟ برای یهودیان شنبه است. سبت چه زمانی شروع می شود؟ جمعه شب که خورشید غروب می کند. اکثر خانواده های یهودی، وقتی خورشید غروب می کند، خانواده یهودی شام شنبه را به عنوان یک خانواده با هم می خورند و اون زمان است که اون را به عنوان یک خانواده جشن می گیرند. آنها معمولاً جمعه شب که خورشید غروب می‌کند و خانواده شام می‌خورند، آنها آن را شام شنبه می‌نامند. سبت چه زمانی به پایان می‌رسد؟ جمعه شب از غروب خورشید شروع می‌شود و تا چه زمانی؟ شنبه شب آفتاب غروب کنید. یهودیان شنبه شب پس از غروب خورشید چه می‌کنند؟ آنها مهمانی می‌گیرند. خورشید غروب می‌کند، شب تمام می‌شود. شنبه شب خورشید غروب می کند و همه در خیابان ها هستند. اگر روزی در اورشلیم باشید، باید به کیکار صهیون، میدان صهیون بروید و 10,000، حداقل 10,000 یهودی را خواهید دید که در همه جا ازدحام کردند. همه اوقات خوبی را سپری می کنند و همه در خیابان ها می رقصند، مهمانی می گیرند و پایین می آیند. و این در کیکار صهیون است، آنها آن را میدان صهیون می نامند. بنابراین به هر حال، این روز سبت است. بنابراین شنبه شب که خورشید غروب می کند، بوم، سپس درب آن بسته می شود و آنها خوش می گذرانند، کار نمی کنید.
ال
تقدیس و قدوسیت 42 0 از 4 تا 43 35. حالا شما می توانید چیزی را تقدیس کنید. آیا کسی لاتین می کند؟ بخش اول این، آیا این کلمه مقدس را می بینید؟ کلمه مقدس دیگری که می دانید چیست؟ سنگت کلمه لاتین به معنای مقدس است. مقدس دیگری که می‌دانید چیست؟ پناهگاه. اگر بگویم پناهگاه، آیا پناهگاه مکان مقدسی است که برای عبادت به آنجا می‌رویم؟ به هر حال، بگذارید این را بگویم در مورد پناهگاه پرندگان چطور؟ آیا تا به حال نام پناهگاه پرندگان را شنیده اید؟ آیا پناهگاه پرندگان مکانی است که برای پرندگان خاص است؟ بله، بنابراین ایده پناهگاه مکان خاصی برای پرندگان در این مورد است. دانش آموز سوالی می پرسد، یهودیان این کار را در روز شنبه انجام می دهند زیرا این روز هفتم است. اساساً توسط مسیحیان اولیه که در واقع سبت را جشن گرفتند به یک شنبه منتقل شد، زیرا آنها یهودی بودند. رسولان همگی یهودی بودند، عیسی یهودی بود. آنها سبت را جشن می‌گیرند. هنگامی که عیسی از مردگان برخاست، آنها به جشن گرفتن روز هفتم، روز ویژه‌ای برای جشن گرفتن رستاخیز مسیح در روز یک شنبه در اولین روز هفته روی آوردند. همچنین احتمالاً تنش‌هایی بین مردم یهودی و مسیحی وجود داشت و به همین دلیل آنها به دلیل رستاخیز آن را به یک شنبه منتقل کردند. برخی از مردم هم شنبه و هم یک شنبه را جشن می‌گیرند. اما تا حد زیادی رستاخیز بود، زیرا رستاخیز در روز یک شنبه بود، کلیسا روز خاص ما را برای جشن گرفتن رستاخیز عیسی منتقل کرد. سؤال خوبی است. روغن مقدس 43 از 36 تا 46 40 پس تقدیس چیزی به معنای جدا کردن آن است. برای متمایز کردن آن به عنوان چیزی خاص و اینها چیزهای خاصی هستند که باید مقدس کنید. چگونه چیزی را مقدس می سازید؟ چه نوع چیزهایی می توانند مقدس باشند؟ روغن مقدس وجود دارد. حالا وقتی کتاب مقدس می گوید روغن به چه نوع روغنی می رسد؟ من شنیدم که یک واعظ یک بار بلند شد و گفت آشر پایش رو در روغن فرو میبره و این بدون معناست که قبیله آشر زیر اون نفت داره و آنها نیاز به حفاری نفت داشتند زیرا کتاب مقدس میگه که اونجا نفت وجود داره. میگوید آشر پایش را در روغن فرو خواهد برد. آیا این کاملا ساختگی است؟ کاملا دیوانه. هر زمانی که کتاب مقدس به روغن اشاره میکند به روغن ماشین با وزن از 10 تا 20 یا از 10 تا 30 اشاره نمیکند. این در مورد روغن زیتون صحبت می کند. آنها همه کارها را با روغن زیتون انجام می دهند. آنها با روغن زیتون آشپزی می کنند. آنها زیتون می گیرند، آنها را فشار می دهند، روغن زیتون درست می کند. آنها همه کارها را آنجا با روغن زیتون انجام می دهند. به هر حال، بانان واقعا خوب است. روغن یک ماده مقدس است. آنها با روغن چه می کنند؟ آنها به کسی روغن میزنند، یعنی روی سر کسی روغن میریزند. ما به آن چه میگوییم؟
Anointing.
حال اصطلاح عبری برای گرفتن این ماده مقدس روغن و تعیین کسی به عنوان مقدس چیست؟ به این فرایند گرفتن نفت و گذاشتن آن روی سر کسی چه میگوییم؟ شما میگویید که ما آن را مس کردن مینامیم، اما اصطلاح عبری برای آن چیست؟ همه شما این را میدانید. من آن را میگویم. به آن مسیح میگویند. شما یک نفر را روغن میزنید. شما آنها را مسیح موعود میدانید. آیا می توانید کلمه را بشنوید؟ این کلمه است مسیح. اصطلاح مسیح در واقع از مسیح موعود گرفته شده است. مسیح موعود روغن کاری شده است. بنابراین به عنوان مثال چه کسی در آن فرهنگ روغن کاری شده بود؟ آیا کاهنان روغن زده میشوند یا با روغن مس میشوند؟ آیا پادشاهان؟ آیا کسی شایول را به یاد دارد؟ شما هنوز آن قسمت را نخوانده اید، اما شایول و داوود به عنوان پادشاهان اسرائیل با روغن مس شدند. بنابراین پادشاهان مس می شوند. پس مسیح موعود روغن کاری شده است. چگونه روغنی وارد عهد جدید می شود؟ عهد جدید به زبان یونانی. آیا می دانید کلمه یونانی روغنی چیست؟ کریستوس. آیا کسی این را می شنود؟ عیسی مسیح. شما فکر می کردید این نام خانوادگی او است. نه، عیسی مسیح نام خانوادگی او نیست. عیسی مس شده. عیسی مسیح روغنی شده. بنابراین از روغن زیتون استفاده می شود. وقتی می خواهید چیزی مقدس بسازید، آن را با روغن مس می کنید. بنابراین روغن این ماده خاص است.
ان
بخور مقدس 46 از 41 تا 46 57 بخور دادن چیز دیگری است که واقعا بسیار مقدس است. آنها در یک زمینه واقعا مقدس بخور می سوزانید و عطر هوا را پر می کرد و یک بخور خاص و مقدس وجود داشت. بنابراین این دو چیز هستند که در زمینه های مختلف مقدس تلقی می شدند. اماکن مقدس 46 از 58 تا 51 35 اکنون مکانهای مقدسی وجود دارد. یادت هست. موسی بالا می رود. او می بیند که این بوته در حال سوختن است. بنابراین موسی می گوید وای. به آن نگاه کنید. این بوته در آنجا نور روز را می سوزاند. او بالا می رود و می گوید بوته نمی سوزد. بنابراین او بالا می رود. نگاهی می اندازد و ناگهان وقتی یک قدم به جلو بر می دارد چه اتفاقی می افتد؟ بوته چه می گوید؟ مأموریت انجام شد. بوته می گوید کفش هایت را در بیاور. شما در زمین مقدس هستید. پس آیا آن مکان مقدس بود؟ چرا آن مکان مقدس بود؟ بوته ای بود که آتش گرفته بود. چرا آن مکان مقدس بود؟ مکان خاصی بود زیرا حضور خدا آنجا بود. موسی نزدیک می شود و مشکل این روی کرد چیست؟ شما خیلی نزدیک می شوید. کفش های خود را در بیاور. این زمین مقدس است. آیا برخی از ادیان حتی تا به امروز با درآوردن کفش های خود احساس قدوسیت خود را ابراز می کنند؟ بنابراین این زمین مقدس آنجا است. قدس الاقداس، حالا این به چه معناست؟ قدس مقدسات. اگر به شما بگویم آواز آوازها، منظورم به چیست؟ آواز سلیمان، اما به آن آواز آوازها می گویند. وقتی مردم یهود غزل سرودها را جمع می گویند، منظور آنها این است که این بهترین آهنگ تاریخ است. این راهی برای انجام کارهای برتر برای آنها است. آهنگ آهنگها به معنای بهترین آهنگ مطلق است. پس وقتی میگویند قدس الاقداس، این به چه معناست؟ این مقدس ترین مکان است. این به این دلیل است که اون آهنگ بهترین آهنگ تاریخ است، بنابراین این مقدس ترین مکان تاریخ است. قدس الاقداس مقدس ترین مکان است. بنابراین این راهی برای آنهاست که بهترین، مقدس ترین یا مقدس ترین را بگویند. مانند اینکه ما از است در انتهای یک کلمه استفاده میکنیم تا اون را به ترین تبدیل کنیم. خداوند در معبد مقدس خود است. بگذار تمام زمین در حضور او ساکت باشد. خداوند در معبد مقدس خود است. چرا معبد مقدس است؟ زیرا حضور او آنجاست. سپس حضور او آن مکان را مقدس می کند. بگذارید فقط آنچه را که او گفت روایت کنم. دقیقاً درست است. در روز کفاره سالی یک بار به قدس الاقداس می رفتند. آنها آنقدر می ترسیدند که اتفاقی برای کاهن اعظم بیفتد. آنها اساساً تنابی را به دور او و سپس یک زنگ می بستند. و اگر او در آن زمان پایین می رفت، خوب مشکل این است که آنها پایین رفتند زیرا خالص نبودند. کشیش های دیگر وارد می شوند و چه اتفاقی برای آنها می افتد؟ آنها هم پایین می روند. بنابراین برای دور زدن مشکل تنابی روی او گذاشتند تا اگر پایین بیاد بتوانند او را بیرون بکشند. پس این برای خیمه قدس الاقداس خواهد بود. اکنون آنچه تا کنون در اینجا داریم، قدس الاقداس را در خیمه داشتیم. خیمه‌ای که آنها در این چادر حرکت می‌کنند که ما به آن نگاه کردیم. در نهایت قدس الاقداس می‌آید تا در معبد ساکن شود و شما آن را در پشت پرده معبد خواهید داشت. به هر حال، همه شما گفتید کوه مقدس. کوه مقدس چیست؟ نام کوهی که خدا آن را کوه مقدس من مینامد چیست؟ این چه کوهی است؟ کوه صهیون. آیا کسی تا به حال در مورد آن شنیده است؟ کوه صهیون در اورشلیم کوه معبد است. خدا آن را کوه مقدس من مینامد. به هر حال بگذارید یک کار دیگر انجام دهم فقط از ذهنم. آیا شما کوه سینا را به یاد دارید؟ شما بچه ها خروج 32 را خوانده اید. لرزش کوه را به خاطر دارید. حضور خدا بر کوه بود. آیا قوم خدا به آنها اجازه داده شده بود که روی آن کوه برند یا به آنها گفته شده بود که از آن دوری کنند؟ کل کوه مقدس شد. حضور خدا آنجا بود. موسی می تواند بالا برود. مردم از کوه دور می مانند. حیوانات نیز باید از کوه دور می ماندند. بنابراین حضور خدا در یک مکان آن را مقدس می کند. آیا برخی از شما مکانهایی را تجربه کرده اید که مکانهای خاصی برای شما هستند که در آن با خدا ملاقات کرده اید؟ اینها مکانهای خاصی هستند. من می خواهم اون مکانهای مقدس را بنامم. آنها مکانهای خاصی هستند که در آن با خدا ملاقات کرده اید. مکانهای مختلف و چیزهای مختلف مقدس هستند.
پی
روزهای مقدس، روزهای مقدس 51 از 36 تا 53 08. سپس در اینجا چند چیز دیگر وجود دارد که مقدس هستند. اگر این را سه بار سریع بگویید چه چیزی به دست می آورید؟ روزهای مقدس. روزهای مقدس به چه چیزی تبدیل می شود؟ تعطیلات. این چیزی است که ما آن را تعطیلات می نامیم. عقبه ای تغییر می کند. به هر حال، تغییر عقبه ای از نظر زبانی مسئله مهمی نیست. تعطیلات ماست، روزهای مقدس. روز مقدس چیست؟ سبت است. همونطور که گفتیم سبت را در شب جمعه جشن می گیرند که سبت را آغاز می کند. آنها شام خانوادگی می خورند و سپس سبت را بدون کار جشن می گیرند. سپس شنبه شب سبت به پایان می رسد. کتاب مقدس می گوید روز سبت را به یاد بیاورید و آن را مقدس نگه دارید. بنابراین سبت نکته مهمی است. یهودیان یک سری عیاد خواهند داشت و به هر حال آیا عیاد در لاویان فهرست می شوند؟ آیا جشنها برای کشیشها مهم خواهند بود؟ آیا کشیشها باید در جشنها شرکت کنند؟ بله، بنابراین کتاب لاویان قرار است عیاد را به تفصیل مرور کند، زیرا کاهنان و لاویان در این عیاد شرکت می کنند. این فصل 23 لاویان خواهد بود. پس اینها روزهای مقدس هستند. زمانهای خاصی وجود دارد. آیا امروز اوقات مقدسی وجود دارد؟ آیا برخی از شما اوقات خاصی دارید که با خدا ملاقات می کنید؟ بنابراین من می گویم زمان و سپس ما به فضا نگاه کردیم. بنابراین زمان و مکان در حضور خداوند تجربه می شود و آن زمان و آن فضا مقدس می شوند. 3. نقض قدوسیت، نداب و ابیهو، 53، 0 از 9 تا 54، 49. حال، وقتی چیزهای مقدس نقض می شوند چه اتفاقی می افتد؟ آیا این دو نفر را به یاد دارید، نداب و ابیهو؟ آنها بچه های چه کسی بودند؟ بله، اینها دو پسر هارون هستند. آیا آنها آتش غیرمجاز را در حضور خداوند در لاویان فصل 10 تقدیم کردند؟ چه اتفاقی برای آنها می افتد؟ آنها مصرف می شوند و نابود می شوند. بنابراین این دو مرد بچه های آرون یک شلیک غیرمجاز ارائه می دهند. آنها در حضور خداوند کشته می شوند. آنها قدوسیت خدا را نقض می کنند و قدوسیت خدا آنها را می بلعد. به هر حال، آیا فکر می کنید این موضوع آرون را خیلی تحت تأثیر قرار داد؟ وقتی هارون به آنجا می رود، فکر می کنید هارون به آنجا رفت و گفت هی، من کاهن اعظم هستم، بنابراین این بچه ها نمی دانستند چه کار می کنند. بنابراین من الان اینجا هستم، آیا فکر می کنید آرون اینطور وارد شد؟ یا هارون می گفت وعا، بنابراین آیا تغییر نگرشی را که اتفاق می افتاد می بینید؟ اینها هم بچه های آرون بودند. آیا در فرهنگ ما همیشه فرصت دومی داریم؟ عواقب آن هرگز واقعا بر ما تأثیر نمی گذارد، زیرا کسی می آید تا ما را نجات دهد. بنابراین عواقب آن بر عهده این بچه هاست که هیچ شانس دومی ندارند. من فکر می کنم شما باید در مورد آن فکر کنید. عواقب آن اتفاق می افتد. خدا همیشه با فیض و شفقت در رنج طولانی حرکت نمی کند، به این معنی که هیچ عواقبی برای هیچ چیز وجود نداره. اینجا با ناداب و ابیهو در لاویان فصل 10 بسیار قوی است.
آر
نقض قدوسیت خدا، ازه 54، از 50 تا 56، 51. در اینجا یکی دیگر است که اون هم دشوار است. این یکی برای داوود، داوود پادشاه دشوار بود. دیوید اینجا چه میکرد؟ نام این مرد اوزه است. صندوق خدا با فلسطینی ها بیرون رفته بود. صندوق خدا با فلسطینیان از جایی به جای دیگر می رفت. فلسطینی ها در حال کشته شدن بودند، بنابراین می گویند ما باید این صندوق را به یهودیان برگردانیم، بنابراین کشتی به قلمرو یهودیان باز می گردد. سپس داوود اورشلیم را پایتخت خود می کند و می خواهد صندوق خدا را به پایتخت سیاسی خود بیاورد. بنابراین اورشلیم پایتخت مذهبی و همچنین پایتخت سیاسی خواهد بود. بنابراین داوود اورشلیم را تسخیر می کند. قبلا متعلق به یبوسیان بود. داوود کسی بود که اورشلیم را تصرف کرد و به همین دلیل است که اون را شهر داوود می نامند. بنابراین داوود اکنون سعی می کند کشتی را به اورشلیم بیاورد. آنها آن را روی گاری گذاشتند. گاری داره بالا می رود. به نوعی شبیه نیوانگلند است. همه جا صخره وجود دارد. بنابراین اتفاقی که می افتد این است که گاری به صخره‌ای برخورد می کند و کشتی از این گاری پرواز می کند. از چه می کند؟ از دستانش را دراز می کند تا کشتی را تثبیت کند. او کشتی را لمس می کند. وقتی کشتی را لمس می کنید مشکل چیست؟ رونق او مرده است. همه شما این را از ایندیانا جونز می دانید. شما کشتی را باز می کنید و چه اتفاقی می افتد؟ صورت همه زوب می شود. به هر حال، آیا این دیوید را ترساند؟ داوود چه گفت؟ داوود کشتی را به اورشلیم می آورد. ناگهان از مرده است و او آن را پرز اوزه می نامد، شکستن اوزا. داوود می گوید، وای، کشتی را آنجا نگه دارید. پس از آن داوود کشتی را در آن زمان بالا نیاورد، اما بعداً خواهد آورد. دفعه بعد که اون را بالا می آورند، اون را بر شانه های کاهنان می آورند، اون را بالا می برند و هر هفت قدم تا اورشلیم قربانی می کنند. سپس داوود با تمام قوا در برابر خداوند می رقصد، بعداً به آن خواهیم پرداخت. اما این آوردن صندوق خداوند به اورشلیم، اوزه، قدوسیت خدا را نقض کرد و او می میرد. نقض قدوسیت پادشاه عزیا 56 از 52 تا 57 59 در اینجا موردی وجود دارد که احتمالاً از آن آگاه نیستید. این پادشاه عزیا از دوم تواریخ فصل 26 است. عزیا فکر میکرد که او چیز بزرگی است. بنابراین عزیا پادشاه است و او به همه نشان میدهد که او پادشاه بزرگ است. او میگوید هی من میخواهم خودم بخور بخورم. من به کشیش نیاز ندارم. من می توانم خودم این کار را انجام دهم. کشیش ها می گویند عزیا این کار را نکن. عزیا این کار را نکنید. عقب نشینی کن. عزیا می گوید من پادشاه هستم. من به اونجا می روم. او به اونجا می روه و می روه تا کار بخور بخور دهد و چه اتفاقی برای دستش می افتد. ناگهان سشکروم. آن مرد جزام می گیرد و با جزام پوشانده شده است. به هر حال، وقتی جزام دارید، پاک هستید یا ناپاک؟ ناپاک. بنابراین ناگهان کشیش ها او را با عجله از آنجا بیرون می کنند. به هر حال، عزیا تا آخر عمر جزام دارد و به دلیل نقض دوباره اون فضای مقدس تا آخر عمر به عنوان یک جزامی زندگی می کند. بنابراین این سه نمونه از افرادی است که اون قدوسیت را نقض می کنند و شما می تونید نوع واکنشی را که در اونجا دریافت می کنید ببینید. تقدیس چیزهای مقدس 58 0 از 0 تا 59 37 حال چگونه چیزها مقدس می شوند؟ چیزها تعیین شدند یا آنچه را مقدس می نامند؟ سانکتی کلمه لاتین مقدس است. سانکتی کلمه لاتین است که در پناهگاه دیده می شود. آیا کسی تا به حال در مورد مطالعه تقدیس شنیده است؟ مطالعه تقدیس چیست؟ مطالعه مقدس شدن. به هر حال، آیا کسی در جنبش تقدس است؟ در زمان من آنها قلتک‌های مقدس داشتند. بنابراین شما اساساً چیزی را برای یک هدف خاص جدا می کنید. شما تقدیس می کنید، آن را تعیین می کنید، اغلب اوقات با نفت. گیربکس چگونه پیش می رود؟ انتقال معمولاً از طریق لمس انجام می شود. شما کسی را با روغن مس می کنید. آیا کسی تا به حال عبارت دست گذاشتن را شنیده است؟ وقتی یک کشیش یا یک ارشد در کلیسای خود یا یک مبلغ مذهبی را تعیین می کنید، آیا هیچ یک از شما این کار را با یک مبلغ انجام داده اید؟ آنها می آیند و روی شما دست می گذارند. قرار است با گذاشتن دستها از طریق لمس، شما این شخص را به عنوان یک فرد خاص تعیین می کنید که قرار است یک مبلغ به یک مکان خاص تبدیل شود. شما اون شخص را به عنوان فردی خاص تعیین می کنید که به اون هدف اختصاص داده شده است. بنابراین معمولاً از طریق لمس و معمولاً از طریق روغن است. قدوسیت معمولاً لمس و روغن است، مس شده است. شما شخص را مس می کنید، محراب را لمس می کنید و محراب مقدس است. عیسی و قدوسیت 59 از 38 تا 62 59 حالا، در اینجا یک داستان واقعاً جالب با عیسی وجود دارد، در متی 9 20 و این در برخی از انجیل‌های دیگر نیز رخ می دهد. عیسی در میان جمعیتی قدم میزند. این همه جمعیت همیشه در اطراف عیسی هستند. به من غذا بده. به من غذا بده. به هر حال همه این جمعیت در اطراف عیسی هستند. سوال: وقتی چنین جمعیتی با شما مواجه میشوید، آیا مردم را حل میدهند؟ میدانید، مردم را لمس کنید. منظورم این است که ما به یک بازی بسکتبال در سلتیکس رفتیم و بچه‌ها به آنجا میدویدند. یک نفر بود که بیرون آمد. سوال: آیا همه سعی می‌کردند او را لمس کنند؟ همه سعی می‌کردند او را لمس کنند. این دست او را لمس کرد. عرق مایکل جردن روی دستم بود. من هرگز آن را نمی شوم. این حقیقت صادقانه است. انجام دادم. پسرم مرا مجبور کرد این کار را انجام دهم، اما به هر حال او به آنجا رفت. بنابراین ما مایکل را انجام دادیم. من او را گرفتم. مایکل جردن دیگر هرگز آن دست را نمی شویم. آن دست را بشویید. همه ایسی را حل می دهند. ایسی در میان جمعیت می ایستد و می گوید هی چه کسی مرا لمس کرد؟ چه کسی مرا لمس کرد؟ شاگردان می گویند بیا ایسی. شما همه این افراد را اینجا دارید. چه کسی مرا لمس کرد؟ می دونید ایسی این است. چه کسی مرا لمس کرد؟ صدها نفر هستند که شما را حل می دهند و شما را لمس می کنند. اما ایسی می گوید نه کسی مرا لمس کرد. حالا سوال، شما می توانید شاگردان را ببینید؟ گاهی اوقات آنها فقط اون مرد را درک نمی کنند. بنابراین او بر می گردد. کسی او را لمس کرد، اتفاقی افتاده است. اتفاقی افتاد. او بر می گردد و زنی پشت سرش است. زن مشکل خون دارد. حالا لاویان را خوانده اید. زنی آنجا هست که مشکل خون دارد. سوال، پاک است یا نجس؟ او نجس است. چه اتفاقی می افتد وقتی کسی جزام دارد، کسی که ناپاک است، کسی را که پاک است لمس کند؟ چه اتفاقی برای فردی که پاک است می افتد؟ شما جزام دارید و یک فرد پاک را لمس می کنید. وقتی ناپاک تمیز را لمس می کند، چه اتفاقی برای پاک می افتد؟ پاک نجس می شود. چه اتفاقی برای ایسی می افتد؟ زن ایسی را لمس می کند. آیا ایسی نجس می شود؟ نه. نتیجه معکوس دارد. زن پاک می شود. او شفا یافته است. آیا این باحال است؟ آیا این کاملا لاویان را نقض می کند؟ آیا همه آن چیزهای لاویان وجود دارد؟ آیا او نجس است؟ او نجس است. او ایسی را لمس می کند. ناگهان. او شفا یافته است. خوشگل. کاملا زیبا. بنابراین شما این اتفاق واقعا جالب را در مورد لاویان و ایسی می بینید. چه کسی مرا لمس کرد؟ خب، بله، او می توانست کشته شود. آیا با مقدس بودن ایسی ممکن است؟ حدس من این است که ایسی توسط همه افراد در جمعیت تحت فشار قرار می گیرد. بنابراین احتمالاً در لیست اولویت ها چندان بالا نبود و او امیدوار بود که ایسی او را شفا دهد و این دقیقاً همون چیزی است که اتفاق افتاد. وقتی اینطور هستید، احتمالاً ارزش ریسک کردن را دارد. پس این یک داستان زیبا با ایسی و لاویان و پیشینه آن داستان است.
و؟
نمودار خلاصه لاویان، ناپاک پاک مقدس، 63، 0 از 0 تا 66، 44. حالا، در واقع قبل از اینکه این کار را انجام دهیم، این نمودار بعدی، من این نمودار بعدی را دوست دارم. این یکی از نمودارهای مورد علاقه من از همه کارهایی است که در پاورپوینت انجام می دهیم. این یکی مورد علاقه من است. این یک نمودار کل کتاب لاویان را دارد. هرگز فراموش نخواهم کرد. من کل این دوره را در مورد لاویان تدریس می کردم و این نمودار را از گوردون ونهام و تفسیر او در مورد لاویان دزدیدم. وقتی نمودار را دیدم، انگار کل کتاب لاویان در ذهنم چشمک زد. این یک نمودار کل کتاب لاویان را در خود دارد. متاسفم که در آن اغراق می کنم، اما این کل کتاب لاویان را توضیح می دهد. این یک اغراق است، یک اغراق است. شما سه حالت مختلف دارید. شما حالت مقدس بودن را دارید. شما حالت پاک بودن را دارید. و شما حالت نجس بودن را دارید. زنی که مسئله خون داشت او چه بود؟ او نجس بود. شما پاک و سپس مقدس را دریافت کرده اید. حال در بیشتر کتاب لاویان آیا به شما میگوید که چه کسی ناپاک است؟ اگر زنی صاحب فرزند شود، 30 روز پس از بچه دار شدن نجس است و نیاز به تطهیر دارد. یک مرد کارهای خاصی را انجام میدهد و چیزهایی را لمس میکند که نباید به دلیل نجس است. او باید بشوید. اگر نجس هستید، چگونه میتوانید تمیز کنید؟ اگر نجس هستید، پاک میکنید. از چه ماده‌ای برای پاکسازی استفاده میکنید؟ آب. بنابراین برای اینکه ناپاک برای تمیز کردن حرکت کند، بشویید. یهودیان مراسم زیادی دارند که در آن دستهای خود را میشویند. راستی این بهداشت خوب است. بنابراین آنها دستهایشان را میشویند. ماده دیگری که می تواند پاک کند اما در آن شسته نمی شود، خون است. پس آیا فداکاری هایی خواهید داشت که شما را به این سمت ببرد؟ خونی که برای قربانی ریخته شد. بنابراین آب و خون پاک می شوند و شما پاک می شوید. حالا چگونه از پاک به مقدس حرکت می کنید؟ برای حرکت از پاک شما تقدیس می کنید. معمولاً از چه ماده‌ای برای تقدیس استفاده می شود؟ روغن زیتون. شما معمولاً از روغن زیتون برای تقدیس معمولاً مس و لمس استفاده می کنید. مقدس ساخته شده است. بسیاری از کتاب لاویان در مورد این جنبش است. سپس چه اتفاقی می افتد وقتی چیزی مقدس است به سمت دیگری می رود؟ وقتی چیزی مقدس است، می توانید آنچه مقدس است را بی حرمت کنید. شما می توانید آنچه را که مقدس است ناپاک یا بی حرمتی کنید و به این سمت می رود. وقتی چیزی تمیز دارید، آن را آلوده می کنید و ناپاک می شود. بنابراین شما از این جهت پایین می روید و به سمت دیگر می آیید. آیا بیشتر کتاب لاویان این سه حالت و حرکت بین این سه حالت را به شما می گوید؟ بله. این مانند کتاب لاویان است که فقط در یک نمودار وجود داره. دانش آموز سوال می پرسد. بله، به همین دلیل است که شما باید با دقت به آنچه گفتم گوش می دادید. وقتی اینجا مقدس می زنید و آن را بی حرمتی می کنید، در این جهت حرکت می کند. در واقع مستقیماً برای تمیز کردن حرکت نمی کند، در واقع وقتی چیزهای بی حرمتی می کنید، از نمودار خارج می شود. همین نکته در اینجا، وقتی چیزی را آلوده می کنید که تمیز است، به نوعی به سمت پایین حرکت می کند، درست خارج از نمودار. بنابراین باید مراقب باشید. در آینده آنها به طور خاص کار می کنند. اما با بازگشت به پایین دقیقا حق با شماست. انگار اینجا در یک شیب لغزنده هستید. بی حرمتی به چیزها بد است. مشاهده خوب. وو. قوانین خلوص 66 از 45 تا 68 56. حال برای قوانین پاکی چرا خوک نجس است؟ چرا گربه ماهی نجس است؟ وقتی بزرگ می شدم گربه ماهی می خوردیم. آیا هیچ یک از شما ژامبون یا بیکن می خورید؟ پس چرا گربه ماهی نجس است؟ چرا یک زن اکنون این کمی پیچیده تر است؟ چرا زن بعد از زایمان نجس است؟ آیا زایمان یک فرایند طبیعی نیست؟ آیا زایمان مورد تایید خدا نیست؟ چرا زن پس از زایمان نجس محسوب می شود؟ در اینجا یک مورد دیگر وجود دارد، یک زوج متأهل پس از داشتن رابطه نجس تلقی می شود. آیا خدا از ابتدا آن را مقدر کرد؟ بله، زن و مرد باید یک تن شوند. اما در اینجا، یک زوج متأهل پس از داشتن رابطه نجس است. پس در مورد این چیز ناپاکی چگونه فکر می کنید؟ چگونه می توانیم آن را درک کنیم؟ آیا تفاوت در این چیزها را می بینید؟ بنابراین من می خواهم منطقهای مختلف آن و این قوانین خلوص را بررسی کنم. به هر حال، آیا این واقعاً با فرهنگ ما بیگانه است؟ بنابراین کاری که ما انجام می دهیم این است که به فرهنگ دیگری می رویم و به 3000 سال عقب برمی گردیم. بنابراین به نوعی شما باید از طرز تفکر آمریکایی ما در مورد چیزها خارج شوید. آنها در آن زمان در مورد چیزها بسیار متفاوت فکر می کردند. در اینجا یک مورد دیگر وجود دارد. چرا یک کشیش با دست تغییر شکل داده اجازه خدمت نداشت؟ من یک دوست خوب به نام فلوید ووتاف دارم و او دوست کتابدار من است. او یک دست تغییر شکل یافته دارد. آیا به او اجازه داده می شود به عنوان کشیش خدمت کند؟ او نمی توانست به عنوان کشیش خدمت کند. اگر بگویید خب این تبعیض علیه معلولان است، شما کاملا نکته کتاب لاویان را از دست داده اید. پس چگونه از همه این چیزها منطقی می شوید؟ پس این فصل 21 آیه 5 و 17 و جاهای دیگر است. بگذارید اکنون سعی کنم با آن مقابله کنم.
اکس
توضیح ادعایی قوانین خلوص کاملا خودسرانه 68 از 57 تا 69 37. برخی از مردم میگویند که این قوانین خلوص هستند، کاملا خودسرانه که خدا گفت این کار را بکن چون من چنین گفتم. به هر حال آیا پدر و مادرتون تا به حال به شما گفتند که کاری را فقط به این دلیل انجام دهید که من این را گفتم؟ آیا خدا کاملا خودسرانه است؟ بنابراین این معمولا واقعا خوب کار نمی کند. خدا کاملا خودسرانه بودن با شخصیت یا الگوی رفتاری عادی او مطابقت ندارد. او معمولا کارهایی را برای هدفی انجام می دهد. بنابراین این یکی را ضعیفترین استدلال می دانم. صادقانه بگویم من آن را دور می اندازم. این فقط با شخصیت خدا مطابقت ندارد. او از مردم نمی خواهد که کارها را کاملا خودسرانه انجام دهند. به نظر می رسد همیشه با شخصیت سرنوشت، اهداف یا اهداف او ارتباط برقرار می کند.
ای
دیدگاه فرهنگی فرقی 69 از 36 تا 70 49 در اینجا توضیحی وجود دارد، فرقی یا فرهنگی. چیزی که خدا می گوید این است، هی، شما بچه ها، من می خواهم شما بچه ها با کنعانیان متفاوت باشید. کنعانیان وقتی محراب می سازند، محراب های خود را از چه می سازند؟ سنگ برش خورده است. سنگ ها در کنار هم قرار می گیرند و محراب های خود را از سنگ تراش خورده می سازند. خدا می گوید، من نمی خواهم که شما محراب خود را این گونه بسازید. من از تو می خواهم که محراب خود را از سنگ های تراش نخورده بسازید. حالا، به هر حال، وقتی 3000 سال به عقب برگردیم، آیا می توانیم یک محراب یهودی را از محراب کنعانی تشخیص دهیم؟ ما می توانیم بلافاصله بگوییم. محراب های کنعانی از سنگ های بریده شده در مکانی به نام آراد ساخته شده اند. به عنوان مثال، شما یک محراب کنعانی را می بینید که از سنگ تراش خورده ساخته شده است و محراب های یهودی از سنگ تراش نخورده ساخته شده اند. حداقل برخی از آنها یهودیان در واقع مقداری از سنگ تراش خورده، مثلا بیرشب، ساختند. آنها قرار نبود این کار را بکنند، اما این کار را کردند. بنابراین به عبارت دیگر، فرهنگ کنعانی این کار را به این شکل انجام می دهد. خدا می فرماید، من نمی خواهم شما این کار را به این شکل انجام دهید. من از شما می خواهم که این کار را متفاوت انجام دهید تا بین فرهنگ شما و فرهنگ کنعانی تفاوت وجود داشته باشد. به نظر می رسد برخی از قوانین با این تفاوت در فرهنگ توضیح داده می شوند. بنابراین این برخی چیزها را توضیح می دهد. به نظر می رسد تفاوت در فرهنگ بین فرهنگ کنعانی و فرهنگ اسرائیلی برخی چیزها را به عنوان نشانگرهای قومی توضیح می دهد.
زد
نمای بهداشتی 70 از 50 تا 73 34 حالا این یکی دیگر است، بهداشتی. در دهه 1950 مردی به نام مک میلان بود که کتابی به نام هیچ یک از این بیماری ها نوشت. او یک پزشک بود. او کتاب لاویان را مرور کرد و پرسید، آیا این سالم است؟ حالا، راستی، آیا یهودیان چیزی در مورد میکروب ها می دانستند؟ یهودیان هیچ سرنخی از میکروب ها نداشتند، مطلقاً هیچ سرنخی نداشتند. حتی مردم آمریکای اولیه. آیا به یاد دارید، آیا کسی تا به حال به ویلیامزبورگ رفته است و چند نفر فقط به دلیل نگرانی های اولیه سلامتی جان خود را از دست دادند؟ آنها از میکروب ها اطلاعی نداشتند و این افراد به خاطر آن مردند. پس آیا روشی که یهودیان همیشه دستهای خود را می شویند بهداشتی است؟ آیا این خیلی سالم است؟ شما گوشت خوک نمی خورید. در آن روزها آیا گوشت خوک تریکینوز داشت؟ حالا به هر حال، وقتی شما بچه ها برای خوردن گوشت خوک می روید، آیا گوشت خوک دیگه در آمریکا تریکینوز دارد؟ همه چیز پرورش یافته است. بنابراین شما بچه ها لازم نیست نگران آن باشید. اما زمانی که من زودتر بزرگ می شدم، شما گوشت خوک را برای مدت طولانی بیرون نمی گذاشتید. آیا گوشت خوک را بدون پختن می خورید؟ اکنون امروز تریکینوز مشکلی ایجاد نمی کند. در واقع، آیا کسی تا به حال برخی را دیده است؟ این مردی که با دختر من ازدواج کرده است، همبرگر خام می خورد. آیا تا به حال کسی دیده است که همبرگر بخورد بدون اینکه آن را بپزد؟ آنها ژامبون می خورند، همبرگر خام. بله، شوخی نمی کنم. آن مرد همبرگر خام می خورد. نمی دانم. فکر کردم واقعا عجیب است. همبرگر خود را بپزید، لطفاً. اما در آن زمان تریکینوز با گوشت خوک وجود داشت. به هر حال، یک زن بعد از زایمان نجس است. آیا زن باید بعد از زایمان استراحت کند؟ این روشی است که آنها این کار را انجام دادند. به مدت 33 روز، یک زن بعد از زایمان نجس است و این به هر حال، آیا این برای او سالم است؟ بله. بسیاری از قوانین اجازه دهید این یکی دیگر را انجام دهم. در مورد این از نظر باکتری ها فکر کنید. وقتی باید شماره خود را می گرفتید، آیا اجازه داشتید در داخل اردوگاه یهودیان به دستشویی بروید؟ نه. کتاب مقدس می گوید وقتی داخل اردوگاه اسرائیل هستید، مشکلی دارید باید برید، اساساً باید از اردوگاه بیرون بروید و باید یک پارو با خود بیاورید تا چه کاری انجام دهید. شما باید آن را در خارج از اردوگاه دفن کنید. دفن آن در خارج از اردوگاه، آیا این سالم است؟ زیرا اگر این کار را در داخل اردوگاه انجام می دادید، آیا انواع مکس ها و بیماری ها وجود دارد؟ و خدا می گوید، هی، نه، 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 وقتی شماره خود را انجام می دهید، این کار را در خارج از اردوگاه انجام دهید. آن را در خارج از اردوگاه دفن کنید، آیا این سالم است؟ منظورم این است که ما هنوز هم این کار را انجام می دهیم. ما تا به امروز آن را سپتیک تانک و چیزهایی از این قبیل می نامیم. بنابراین کاری که مک میلان انجام می ده این است که می گه بسیاری از این قوانین کاملا قوانین سالم هستند. آیا این همه آنها را توضیح می دهد؟ نه، اینطور نیست.
AA
نمای یوکینز تمامیت 73 از 35 تا 79 32 اکنون قصد دارم یکی دیگر را پیشنهاد کنم. این در واقع بر اساس یک جامعه شناس به نام مری داگلاس ساخته شده است. من به نوعی آن را به عنوان مال خودم پذیرفتم. اما این مورد بعدی که می‌خواهم به شما نشان دهم برخی از موارد واقعاً سخت را توضیح می‌دهد. آنهایی که نمی‌توانم بفهمم و هیچ سرنخی از آنها ندارم. این همون چیزی است که من می‌خواهم آن را دیدگاه ناخوشایند بنامم. آیا هر فرهنگی چیزی دارد که در فرهنگ ناخوشایند است؟ به یک مراسم با همسرم برگردم. من همبرگر را دوست دارم. من آنها را با سس گوجه فرنگی دوست دارم. من عاشق سس گوجه فرنگی هستم. و بنابراین سس گوجه فرنگی را در دو طرف همبرگر گذاشتم. من در اون خورد می شوم و سپس این سس گوجه فرنگی را می بینم که اینجا پایین میاد و سپس پیش همسرم می روم و می گم آیا مرا دوست داری؟ من یک بوسه می خواهم. من می خواهم عروس زیبای خود را ببوسم و من سس گوجه فرنگی دارم و می دونم که سس گوجه فرنگی دارم و می خواهم ببینم آیا مرا دوست داری؟ چقدر مرا دوست داری؟ آیا مرا می بوسی؟ البته که او این کار را نمی کند. از من دور شو. برو دهانت را پاک کن. سوال، وقتی به او نزدیک می شوم و سس گوجه فرنگی در دهانم آویزان است. سوال، آیا این مزخرف است؟ بگذارید از مثال دیگری استفاده کنم. این مثال بدی بود. بگذارید از مثال دیگری استفاده کنم. من در جایی به نام کالج گریز هستم. دختری از نقطه دیگری از جهان وجود دارد. در آن قسمت از جهان این شوخی نیست، آنها عنکبوت می‌خورند. بنابراین او در خوابگاه است و یک عنکبوت وجود دارد و او آن را می‌ترکد. سوال، بله، باشه. بعد آیا همه این را می‌بینند؟ آیا این ناخوشایند باشه؟ حالا به هر حال، آیا او آن را به عنوان ناخوشایند دید؟ نه. به هر حال، حشرات منبع خوبی از پروتئین هستند. او آن را میپاپ میکند. این برای ما به نوعی ناخوشایند است. من فکر میکنم او این کار را تا حدی برای اثر انجام میداد. اما او آن را ظاهر کرد. بنابراین چیزی که من میگویم این است که چیزهای مختلف در فرهنگهای مختلف. بگذارید این کار را انجام دهم. دیو اصلشر دوست من است. دیو تومور مغزی داشت و تومور مغزی درست پشت چشمش بود. او به کلینیک کلیولند رفت و آنها به سرش رفتند و تومور را بیرون آوردند. تقریباً به اندازه یک توپ گلف بود. در حالی که آنها در سر او بودند، عصبی را بریدند که پل که شما را روی این تکانه عصبی بالا و پایین می بارد. آنها عصب یکی از پلکایش را بریدند. بنابراین اتفاقی که می افتد این است که پل که او پایین آمد و برای همیشه پایین آمد. بنابراین او می تواند از طریق یک چشم ببیند، اما پل که او در طرف دیگر پایین بود. حال، وقتی پل که شما پس از مدتی پایین می آید چه اتفاقی برای چشم شما می افتد؟ آیا چشم شما آتروفی می شود؟ و بنابراین او از یک چشم کور شد. بنابراین اکنون او به سمت مردم می رود. وقتی مردم به سراغ دیو می آیند، او فردی بسیار اجتماعی است و یک مکالمه گرای فوق‌العاده است، یک مرد بزرگ لذت بخش. او به سمت مردم می آید. آیا او چشمان مردم را تماشا می کند تا ببیند چه زمانی چه کاری انجام می دهند؟ بله. او به سمت آنها می آید، با آنها صحبت می کند و تمام مدت چشمان آنها را تماشا می کند. آیا آنها فقط با او صحبت می کنند، به اطراف نگاه می کنند؟ سپس ناگهان چشمان آنها را می بیند که فقط به آن پلک پایین خیره شده است. بله. حالا به هر حال، اگر او با بچه ها صحبت کند، آیا بچه ها واقعا دراماتیک خواهند بود؟ آیا پدر و مادرتان تا به حال به شما گفتند که خیره نشوید؟ بنابراین شما به سمت دیو می آیید و او این چشم بد را دارد و ناگهان می گویید گاو مقدس به آن نگاه کن. حالا شما برای پرستش خدا وارد می شوید. آیا خدا می خواهد که شما به چشمان او خیره شوید یا خدا می خواهد که در پرستش به او فکر کنید؟ شما به کشیشی می رسید که دستی تغییر شکل داده است. شما گوسفندان یا بز خود را برای قربانی کردن بالا می آورید و این کشیش را با دستی تغییر شکل یافته دارید. قرار است چه چیزی را تماشا کنید؟ این کشیش مسلح گوسفندان شما را پایین می آورد. متاسفم، اما این مرد چگونه این کار را انجام می دهد؟ او یک دست دارد که گوسفندان را پایین می آورد. آیا همه به این فکر می کنند که این مرد چگونه می خواهد این کار را انجام دهد؟ من آنقدرها هم عجیب نیستم، شما هم همین فکر را می کنید. شما خیلی مؤدب هستید که نمی تونید آن را بگویید. اما چیزی که من میگم این است که آیا میبینید که چگونه میتونه تمرکز را از پرستش دور کند؟ همه فکر میکردند این مرد چطور میخواد با این گوسفند اونجا کشتی بگیره؟ بنابراین خدا میگد اجازه دهید از کلمه دیگری استفاده کنم. من چیزی را که غیر عادی است نمیخواهم. به عبارت دیگر من میخواهم همه چیز عادی باشد تا وقتی میایید هیچ چیز بدی وجود نداشته باشد. وقتی به حضور من میایی، همه چیز باید عادی باشد تا بتونید روی من تمرکز کنید و با این چیزهای دیگر حواستون پرت نشود. بنابراین، به عنوان مثال، وقتی شماره خود را انجام میدهید، این کار را در کمپ انجام نمیدهید. حالا، ناگهان کسی در اردوگاه قدم میزند و برای عبادت میرود و ناگهان وارد آن میشود. و آنها شروع به تلاش برای پاک کردن آن میکنند و به عبادت میروند و این چیزها را روی پاهایشان دارند و بوی آن میدهد. خدا میگوید آن را از اردوگاه بیرون بیاورید. وقتی به حضور من میایی، میخواهم روی من تمرکز کنی، پس این چیزی است که طبیعی است. حالا به هر حال، آنچه طبیعی است، آیا در فرهنگ‌های مختلف متفاوت خواهد بود؟ و بنابراین آنچه کامل است، مجاز است، زیرا خدا فرهنگ آنها را میداند و میگوید آنچه کامل است. وقتی جلوی من میایی، میخواهم همه چیز عادی باشد. من نمیخواهم وقتی میایی مرا پرستش کنی چیزی ناهماهنگ ایجاد کند. بنابراین این دیدگاه ناخوشایند، من فکر میکنم هر فرهنگی این چیزهای ناخوشایند رو دارد و خدا میگه وقتی برای عبادت میایید این کار رو نکن. بنابراین من این یکی رو دوست دارم زیرا برخی از موارد سخت رو توضیح میدهد و برخی از چیزهایی رو میگه که ما فرهنگ رو نمیدانیم. به نظر میرسد که یک تمایز فرهنگی وجود دارد، به طوری که تمرکز میتونه بر خدا در یک عمل پرستش باشه تا بر روی جزئیات اطراف. آرتور، قوانین خوردن هلال، 79، از 33 تا 86، 52. حالا چگونه هلال بخوریم؟ بذارید در کلاس آخر به شما بگم نیت که در واقع یهودی است و نمیدونم آیا کسی در اینجا یهودی است یا خیر. وقتی به خاربار فروشی می روید چه کار می کنید؟ شما قوطی را بر می دارید و به دنبال آن هستید، یک دایره با در آن وجود دارد. هلال است. شوخی می کنم، اما نه واقعاً. آیا شما بچه ها در مورد کروی قوطی می دانید؟ بله. بنابراین اگر کروی قوطی باشد، حلال است. چگونه حیوانات واقعی کوشر زمینی می خورید؟ دو قانون برای حیوانات خشکی وجود دارد. آنها باید چه کاری انجام دهند؟ سم را بشکنید و کاد را بجوید. بنابراین آیا گوشت گاو خوب است؟ گوشت گاو خوب است. گوسفند خوبسها خوب هستند. خوک ها خوب نیستند. چرا؟ آنها سم را می شکافتند اما کاد را نمی جمند. بنابراین گوشت خوک حلال نیست. به هر حال، آیا گوشت خوک در آن روزها نیز با تریکینوز مشکل داشت؟ بنابراین گوشت خوک بیرون است. شما به سراغ یک یهودی می روید. شما می گویید، هی بیایید بیرون برویم تا ژامبون و پنیر بگیریم. خب، حالا فقط بین ما دو نفر، آیا یهودیان را دیدم که گوشت خوک می خورند؟ بله. آیا شما به عنوان یک غیریهودی باید به آنها گوشت خوک بدهید؟ آیا این توهین است؟ روزی روزگاری به یاد داشته باشید که شنبه شب به شما گفتم همه در اورشلیم مهمانی میگیرند. روزی روزگاری من در پیتزا فروشی ریچی بودم و پیتزا میخوردم. بنابراین ما بیرون میرویم و میخواهیم مقداری پیتزا بخوریم. همه این افراد هستند که سفارشات خود را برای پیتزا هل میدهند و فریاد میزنند. و ناگهان کسی فریاد میزند. این حقیقت صادقانه است. پیتزا پپرونی و ناگهان همه این افرادی که فریاد میزنند، همه جا مانند سکوت مرده میشود. حالا مشکل چیست؟ شما موهای من را دیدید. من در آن روزها موهای داشتم. آیا واضح است که من یهودی نیستم؟ همه به اطراف نگاه میکنند. آیا آنها به دنبال یک غیریهودی هستند؟ من یک غیریهودی بودم. آیا این زمانی است که از آنجا خارج می شوید؟ بنابراین ناگهان شروع به عقب نشینی می کنید، متوجه می شوید که چه اتفاقی افتاده است. من این کار را نکردم. من آنقدرها هم احمق نیستم. من این کار را نکردم، اما آنها به اطراف نگاه می کنند و من یک غیریهودی هستم. و بنابراین ما فقط عقب نشینی کردیم و سپس با سرعتی که می تونستیم بلند شدیم، زیرا این جالب نیست. پیتزا پپرونی، این کار را نکنید. ژامبون نکنید، زیرا ژامبون حلال نیست. حالا این حیوانات خشکی است. موجودات دریایی چطور؟ دو قانون برای موجودات دریایی. موجودات دریایی باید داشته باشند، در واقع این کار را به این روش انجام دهند. چه چیزی برای ماهی طبیعی است؟ دارای فلس و باله است. آیا این یک ماهی معمولی است؟ دارای فلس و باله است. پس آیا می‌بینید که چگونه این چیز عادی در اینجا قرار می‌گیرد؟ حالا این یعنی چه؟ باز خوب است. ماهی قزل آلا خوب، نورتن، پایک خوب، والی خوب هستند. چه ماهی بازی دیگری می‌خوریم؟ ماهی قزل آلا خوب است. هالیبوت خوب است. در مورد گربه ماهی به من بگویید. مشکل گربه ماهی چیست؟ فلس‌ها و باله‌ها. آیا تا به حال گربه ماهی برداشته اید؟ گربه ماهی چه چیزی روی آن دارد؟ پوست، نه فلس. مثل این است که مار ماهی پوست دارد. بنابراین آنها گربه ماهی را انجام نمی دهند. آنها خرچنگ هم نمی کنند. در واقع وقتی بزرگ شدم، پدرم نیز گربه ماهی سید می کرد. من گربه ماهی را دوست دارم، اما اگر یهودی هستید، حلال نیست. این چیز دیگری است که مردم پیشنهاد می کنند، زیرا آنها تغذیه کننده های پایین هستند، و چیزهایی از این قبیل که در اون احتمال بیشتری برای بیماری وجود داره. من به گذشته نگاه میکنم و میگم که ممکن است اینطور باشد. اما من این ایده طبیعی رو دوست دارم که ماهی با باله و فلس طبیعی است. فکر میکنم اون را از تغذیه کننده پایین بگیرم، زیرا میدانید ماهی دیگری که هرگز نخوردیم ماهی کپور بود. ماهی کپور در پایین مکنده است، اما باله و فلس دارد. من ترجیح میدهم هر روز گربه ماهی بخورم تا ماهی کپور. بله، بیایید به این موضوع ادامه دهیم. ما موجودات پرنده‌ای داریم. چه نوع موجودات پرنده؟ بدون پرنده شکاری. پرندگان شکاری چیست؟ پرندگان شکاری پرندگانی هستند که خون می‌خورند. آیا این تصور را دارید که خوردن خون خوب نیست؟ یهودیان اجازه ندارند خون بخورند. پرندگان شکاری خون می‌خورند. آیا می‌توانید یک شاهین بخورید؟ بدون شاهین. کرکس ها خوب یا بد؟ بد. جغد ها خوب یا بد؟ بد. هر یک از این نوع پرندگان شکاری مانند کرکس ها، شاهین ها، جغد ها و این انواع. قرقاول ها چطور؟ قرقاول خوب. من یک خانواده بوغلمون دارم که اکنون هر روز در حیات من می آیند. آیا بوغلمون خوب است؟ بوغلمون ها خوب هستند. چه نوع پرندگان دیگری؟ آه، بلدرچین ها. آیا یهودیان بلدرچین می خوردند؟ آیا ما این را می دانیم؟ بلدرچین های بیابان را به خاطر بسپارید. حالا چهارمین مورد در اینجا حشرات هستند. آنها در واقع به آنها اجازه می دهند حشرات را بخورند. قیف ها، بله. آگهی ها، نه. می توانید به من بگویید کسی که ملخ خورده است؟ آیا کسی از کتاب مقدس کسی را می شناسد که ملخ خورده باشد؟ بله، یهی تعمید دهنده. وقتی در سینا بودم، اورا که راهنمای تور ما بود، ما 3 هفته در سینا بودیم، او ما را مجبور کرد که همه جا قدم بزنیم. او گفت، شما سوار نمی شوید، شما راه می روید. او ما را مجبور کرد راه بریم و در یک جا گفت، من می خواهم شما را به اینجا راه ببرم، مجبور شدیم از خط الراس بالا برویم. و او گفت، وقتی به آنجا می روید، مراقب این ملخ‌های سیاه باشید، آنها ملخ سیاه دارند. آیا در بیابان چیزهای زیادی سمی است؟ آنها فقط یک فرصت برای حمله دارند و بسیاری از آنها سمی هستند. او گفت که این ملخ‌های سیاه تف می‌کنند و وقتی تف می‌کنند مانند نیش زنبور عسل است. او گفت اگر به چشمت برخورد کند، چشمت را بیرون می‌زند. بنابراین ما آنجا هستیم، در این مسیر قدم می‌زنیم و حدس بزنید چه؟ ناگهان درست جلوی ما یک ملخ سیاه اینطور نشسته است. بنابراین من این ملخ سیاه را می‌بینم. گفتم: هی، من از آمریکا آمدم. من باید یک ملخ سیاه ببینم. من می‌خواهم از این چیز عکس بگیرم، بنابراین من سعی می‌کنم به آنجا برسم. من عینک دارم. من یک دوربین دارم. بنابراین من دارم به این ملخ سیاه می‌روم. در همین حال همسرم فریاد می‌زند: ملخ سیاه. اجرا. اجرا. ملخ سیاه، من سعی می‌کنم این تصویر را بگیرم. مشکل این بود که وقتی این کار را بدون لنز تلفوتو انجام می‌دهید، مشکل چیست؟ ملخ سیاه در تصویر من فقط یک تکه سیاه کوچک است و من کاملا تصویر را منفجر کردم. به هر حال این یک فاجعه بود. پس از آن ملخ‌های سیاه دوری کنید. آه راستی، ملخ‌ها، همیشه می‌گفتم ملخ‌ها را در خمیر بریزید، به آنها بال مرغ بگویید، هیچ تفاوت را نمی‌داند. آیا حشرات پروتئین بالایی دارند؟ بله. و بنابراین برای حشرات، قیف، بله. آگهی ها، نه. قیف ها ملخ خواهند بود. ملخ ها، ملخ ها، از این قبیل چیزها. در حالی که آگهی ها چیزهایی مانند زنبورها و پشه ها هستند.
اک.
سه مشکل در لاویان، 86، از 53 تا 90، 29، حالا سه مسئله پیش می آید و ما فقط بعد از اینکه این اسلاید را تمام کردیم، آن را یک روز می نامیم. من یک دوست داشتم کوین کار که در یک دانشگاه سکولار بود. استاد دانشگاه سکولار گفت کتاب مقدس پر از اشتباهات علمی است. بنابراین کوین که یک کراکر عاقل بود، دستش را بالا میبره و میگه: من چندین بار کتاب مقدس را خواندم و هرگز هیچ اشتباه علمی ندیدم. پروفسور میگه: او واقعا شما کل کتاب مقدس را خوانده اید، درسته؟ در مورد لاویان 11 ممیز 6 دهم چطور؟ و شما فقط کوین را میبینید که انقباض میکند. لاویان، او یک مسیحی است. آیا او لاویان را خیلی خوب میشناسد؟ بنابراین پروفسور میگوید در لاویان 11:6 میگوید که خرگوش کاد را میجود. خرگوش کاج خود را نمیجود. به هر حال آیا این درست است؟ برای جویدن کاد به چند معده نیاز دارید؟ آیا برای جویدن کاد به معده های متعدد نیاز دارید؟ خرگوش کاج خود را نمی جود. آیا این درست است؟ درست است. با این حال، آیا کتاب مقدس همیشه با اصطلاحات علمی صحبت می کند؟ آیا خرگوش به نظر می رسد که در حال جویدن چیزها است؟ حالا، این امکان وجود دارد، آیا این زبان ظاهر است؟ به عبارت دیگر، زبان ظاهر لزوماً یک توصیف علمی نیست که در واقع از معده آنها بیرون آمده است. خرگوش غذای خود را بارها و بارها می جود. آیا این امکان نیز وجود دارد که این اصطلاح خرگوش یک ترجمه اشتباه باشه و واقعا در مورد یک گورکن سنگی صحبت کنه؟ به عبارت دیگر، وقتی بین کشورها می روید و 3000 سال متفاوت هستید، آیا ممکن است ترجمه بین حیوانات اشتباه کرده باشید؟ بنابراین می تواند یک مشکل ترجمه باشد. ممکن است این فقط زبان ظاهر باشد. دومی خفاش است. خفاش ها در فصل 11 آیه 19 پرنده محسوب می شوند. خفاش ها با پرندگان گروه بندی می شوند و شما با خفاش ها سر و کار ندارید. من در مورد این مرد به نام پروبو که در زندان بود به شما گفتم. پروبو در زندان بی اعتقاد بود. پروبو وقتی وارد کلاس می شود دستش را بالا می بره و می گه: پروفسور، من اشتباهی در کتاب مقدس پیدا کردم. و او می گوید: این می گه که خفاش ها پرنده هستند و همه می دانند که خفاش ها پرنده نیستند. از شما می پرسم، گوجه فرنگی چیست؟ این یک میوه است. سوال: چه اتفاقی می افتد اگر شما در فرهنگ دیگری باشید و آنها گوجه فرنگی را سبزی بنامند؟ آیا این یک معامله بزرگ است؟ آیا تمام جهان باید از سیستم طبقه بندی آمریکایی استفاده کنند؟ آیا خفاش مانند پرنده پرواز می کند؟ شما می گویید: خوب، خفاش یک پستاندار است. آیا آنها باید دقیقاً از سیستم طبقه بندی ما پیروی می کردند؟ نه. آنها چیزها را متفاوت از ما طبقه بندی می کنند. بنابراین این فقط یک تفاوت طبقه بندی است. تمام نکته را در آنجا از دست ندهید. سومین مشکلی که در کتاب لاویان وجود دارد و بسیاری از مردم با آن مشکل دارند، ممنوعیت رفتار همجنسگرایانه است. لاویان 18:22-20، 13:2 متنی هستند که بیرون می آیند و می گویند انسان نباید با مرد دیگری بخوابد. پس این سه مشکل در کتاب لاویان است. حالا کاری که دفعه بعد انجام خواهیم داد این است که در مورد سیستم قربانی صحبت کنیم. دفعه بعد لاویان را تمام خواهیم کرد. بنابراین مراقب باشید. با پایان هفته طولانی در اینجا اوقات خوبی داشته باشید. این دکتر تد هیلبران در دوره تاریخ و ادبیات عهد عتیق خود است. سخنرانی 13 در مورد کتاب لاویان، قدوسیت، قوانین پاکی و مشکلات. رونویسی شده توسط مگان سیدروپولوس خشن ویرایش شده توسط تد هیلبران 2.